قمت گلای شهرم سر و پا به رهنه دارم طلبم تو راز هردر به بهانه یه گدایی طلبم تو راز هردر به بهانه یه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی بیم آنکه بشکنم عهد که تو حاکم جزایی بیم آنکه بشکنم عهد که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این زهر دردی از تب دردم دوا نکرد، این زهر دردی از تب دردم دوا نکرد، هیچ عقده‌ای از این گلوی بسته با نکرد، آنچه که آرزوی من آن بود آن شد، آنچه که آرزوی من آن بود آن نشد، 30 سال دیر آمد و فکر مرا نکرد، طوفان گرفت و دار و ندارم به باد رفت، روزی که غم وزید و به ما جز جفا نکرد. غمهای من ز عصر مصیبت شروع شد، وقتی که دشمن آمد و رحمی به ما نکرد، درگیر و دار و غارت اعجر ز دختران خلخال و گوشواره آرام وا نکرد. همه رسید و گفتم علیکن بالفرار، یعنی کسی ز آل پیمبر حیا نکرد. از کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام، دشمن ز بی حیایی و ظلمی ابا نکرد. اما میان این همه رنج و غم و بلا، جایی تلافی ستم شام را نکرد. بازار داغ برد فروشی شامیان داغی به دل گذاشت که کرب و بلا نکرد. در بین کوچه های یهودی نشین شهر ما را کسی به اسم مسلمان صدا نکرد. دیدم میان بزم شراب حرامیان چوبی که دولب پدرم را رها نکرد. عمری به یاد این همه غم سوختم، ولی این زهر دردی از تب دردم دوا نکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت دفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود خدا بر ابا عبدالله حسین و یاران با وفایش. امشب مصادف است با شهادت مولای ما امام سجاد امام زین العابدین علی ابن حسین علیهم السلام، عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس حضرت ولی از صاحب ما و مولای ما و عرض میکنیم مولای ما سرت سلامت باد و آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین و علی ابن حسین. خداوند انشاءالله ما را از پیروان واقعی این بزرگواران قرار بدهد و ما را مفتخر کند به شفاعتشون در روز قیامت و انشاءالله دعاگوی ما باشند و راه هدایت را به ما نشون بدن و انشاءالله در زندگی ما در بندگی ما ما را نصرت بفرمایند و انشاءالله بتوانیم آنگونه که آنها خواستند زندگی کنیم و حیات و مماتمون حیات و ممات محمدی باشه انشالله، به برکت دعاهایی که شما عزیزان میفرمایید و انشالله این گونه خواهد بود. ممنونیم که در این شب شهادت مولای من امام سجاد برنامه ما را انتخاب کردید و اقبال شما به این نوع برنامه ها ما رو خرسند میکنه به این که باید خیلی کوشاتر باشیم که برنامه های بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم و انشالله این مباحث و سلسله مباحثی که تقدیم شما میشه، بسای آموزشی که تقدیم شما عزیزان میشه، حاکی از این است که استقبال شما عزیزان بسیار خوبه و انشالله خدا را شاکر هستیم که این مسیر ادامه داشته باشه و این توفیقات برای ما فراهم باشه که بتوانیم علوم و معارف اهل بیت را تقدیم به همگان کنیم در عصر ارتباطات و عصر رسانه‌های جمعی که الان در خدمت بشر هست. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، به خاطر اینکه راحت‌تر ارتباط برقرار کنند و ما قصد جسارت و بی‌ادبی نداریم. اگه بیننده عزیزی هم که روی خط میاد خواهش میکنیم که این توصیه ما رو و توجه داشته باشن که خدای نکرده کدورت یا ناراحتی برای بعضی از عزیزانمون پیش نیاد. ما برنامه علمی لازمش اینه که ادب و احترام به طرف مقابل رعایت بشه که خدای نکرده عزیزانی که بیننده برنامه هستن با ناراحتی و کدورت از پای برنامه بلند نشن. انشاءالله تا پایان برنامه ما را همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجا این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتند و ما را مهمان کانون گرم با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از خدای منان قضای حوائج همه بینندگان عزیز، رفع گرفتاری و اجابت دعاشون رو مسئلت می کنم و مصرانه هم از همه عزیزان و بزرگواران ملتمس دعا هستم که ما را از دعای خیرشون بی ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند، چون با تمام وجود بر این عقیده هستم اگر توفیقی نصیب ما می شود به برکت دعای بزرگواران هست و شهادت جانسوز و مظلومانه امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین یادگار دشت نینوا را به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه علاقمندان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه شما عزیزان بیننده تسلیت عرض می کنم. خدا را به قلب شکستگی این امام همام سوگند می دهم پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله لعظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. آقا ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما جد و مولای شما رو و انشالله خداوند ما رو از پیروان واقعی بزرگان قرار بده. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان شد پیرامون امامت بود که حدیث وصایت رو در این چند جلسه اخیر خدمت شما مطرح کردیم. این سلسله مباحثی که از قبل از عید الله اکبر عید قدیر تقدیم شما عزیزان شد با عنوان یک بسته های آموزشی، هر چند جلسه یک موضوع رو بحث می‌کردیم و شما همراه این کاروان علمی ما بودید. در هر منزل که اتراق میگذیدیم شما این مباحث رو جمع میکردید و انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. در این چند شب گذشته‌ای که بحث وصایت طولانی شد، امشب انشالله اگه خدا لطف بکنه بتونیم بحث جمع کنیم یا شب آینده. مبحث حدیث وصایت به اینجا رسید که ما اگر قائل به این هستیم که پیغمبر جانشینی دارد و برای خودش جانشین مشخص کرده که به یک امر کلی یک قاعده هم فرموده بودن که نکل نبیین وسیون، اگر همه انبیا وسی داشتن و پیغمبر هم فرموده وسی من هست، مصداق وسی کیست و آیا وسی مشخص کرده یا نکرده؟ اگر مشخص نکرده آیا به عهده مردم گذاشته و باید به دموکراسی و انتخابات انتخاب میشد که این قضیه ادامه پیدا نکرد و این گونه نشد از صدر اسلام؟ و اگر وصی بوده، وصی که بوده و چه کسی بوده که ما احادیثی رو که حضرت استاد فرمودن مصداقش مصداق امیرالمومنین بود که با عبارات مختلف در کتب مختلف اینها رو آوردن و بحث کردن، حتی در کتبی که مثل کتب آقای تاریخ طبری و آقای محمد هیکل اینها که آورده بودن و عبارات رو حذف کرده بودن، اینها رو هم به صورت مقایسی برای شما مطرح کردن که اگر اینجا کلمه وصی گفته شده مثلا در تاریخ طبری، چرا در تفسیر طبری این به کلمه کذا و کذا ازش عبور میکنه، یا در مثلا کتاب حیات محمد چگونه اینجوری به سادگی از این کلمه وصی عبور میکنه در صورتی که در چاپهای قبل این بوده است. خب اینها خودش دلایلی است که این رو به عهده شما عزیزان میگذاریم، به خاطر اینکه شما اون هوش و اون ذکاوتی که دارید خواهید فهمید که علت حذف این مباحث برای چی بوده. این مباحثی بود که ما قبلا تقدیم شما کردیم. از امشب یک زاویه دیگه از بحث باقی مونده که این رو من از حضرت استاد میپرسم و یه مقداری بحثا لغوی تر میشه به جهت اینکه ما از این زاویه هم وارد بشیم و خلاصه استاد ان شاء الله این مبحث رو هم برای ما تمام کنن که ان شاء الله این بسته آموزشی کلمه وصی جا به صورت یک بسته آموزشی روی سایت هم ان شاء الله میاد و از اون به صورت کامل استفاده کنن. خب آقا اجازه بفرمایید، آیا واژه سوال بنده، آیا واژه و کلمه وصی در کتب لغت در حق حضرت امیر علیه السلام اومده یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، افوض امره الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که برادر بزرگوارم اشاره کردن، یکی از احادیثی که صراحت دارد در خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه بحث وصایت هست که نبی مکرم در روایات متعدد و در جایهای مختلف واژه وصی و خلیفتی رو مطرح کردن، ولی متاسفانه دسته های امانتکار در طول تاریخ که با دیگر مقدسات دینی بازی کردند، اینجا هم آمدن بازی کردند که من در جلسه گذشته مفصل مطرح کردم و ما بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت، اون دست از کسانی که پیرو ابن تیمیه هستن ولی فکر سالم دارن، اونها را به داوری و قضاوت دعوت میکنیم که اگر واقعا کلمه وصی حقانیت امیر المؤمنین و خلافت امیر المؤمنین را اثبات نمی کند، چرا در طول تاریخ با این احادیث این چنین دارن بازی می کنن؟ این واقعا جای تأسف است. اون آقایانی که به علامه طباطبایی نستجیر بالله با کمال بیعدبی به عنوان دزد حرفه‌ای تعبیر می کنن، که البته این آقایان چون قول دادن و تصمیم گرفتن که به بزرگان و مراجع شیعه جسارت نکنند، ما هم مادامی که اینها جسارت نکنند، ما هم به دوستان گفتیم که شما هم پاسخهای اینها را اگر میدید تلاش کنید که در پاسخها هیچ گونه خلاصه مقابله به مثلی نباشد، ولیکن این اتم عدنا، هیچ در دفاع از ائمه علیهم السلام، در دفاع از مراجعمون ما کوچکترین کوتاهی نخواهیم آمد، چون قوام دین ما به امامانمان و بعد از او به مراجع ازام و علمای گرام ما هست. هر کسی بخواد این خلاصه خط رو بشکند و وارد خطوط قرمز ما بشود، چه شیعه و چه سنی و چه وهابی، ما بدون هیچ گونه ملاحظه دفاع میکنیم و اونها رو رسوا میکنیم طبق دستور ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین. ولی من همین امروز برنامه‌ای که این آقا جدیداً داشتم مطالعه میکردم، دوستان تایپ کرده بودن فرستاده بودن، دیدم در همین یک جلسه بالای 50 مورد به بزرگان، به مرحوم آیت الله العظما خویی، به آیت الله العظما سبحانی، به مخصوصاً به علامه طباطبایی اهانت‌های سری، واژه‌ای نمی‌دونم دزد حرفه‌ای، نمی‌دونم تعابیری که واقعاً آدم خجالت می‌کشه بیان کنه. خب ما گفتیم اگر واقعاً شما اشکال علمی دارید، مثل بچه آدم بیا بگو علامه طباطبایی اینه گفته، این به این دلیل به این دلیل به نظر ما اشکال داره. این واژه‌های زشت رو به کار بردن، این دلیل بر این است که شما دستتون از دلیل و برهان خالیه. و خب شما رو ما در اون حدی که خیلی خیلی پایین تر از این هستید که اصلا بخواهید نسبت به علامه طباطبایی عبارتشون رو هم تا خیلی جا خودشون میگه آقای من نفهمیدم چیه، اصلا متوجه بشید شما که اصلا علامه طباطبایی چه گفته. البته ما بزرگانمون رو معصوم نمیدانیم، هیچ کس رو، ما فقط 14 نور پاک رو معصوم میدانیم و بس. و اصلا حوزه های علمیه ما با نقد و مناقشه بزرگان سپری میشه، ولی خیلی مؤدبانه. حتی خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظما سبحانی، ایشون همواره نقل میکردن از امام راحل و از اساتیدشون، اگر میخواستن از یکی از این اساتید نقلی بکنن، اول از روی تجلیلی میکردن، احترام میکردن، از جایگاه علمیش مطرح میکردن و میگفتن بله اینجا به نظر ما ایشون مثلا فرمایششون قابل نظر هست و فیه نظر با این تعابیر، یا خدا بیامرز مرحوم کلباسی رو سماع المقال که ایشون در 30 سال این کتاب رو نوشت، بندم توفیق داشتم 3 سال شبان و روزم رو گذاشتم برای تحقیق این کتاب و کتاب برگزیده سال هم شد. من تعابیر خیلی قشنگی نسبت به بزرگان از این مرد دیدم و برام خیلی درس عجیبی بود. این رو دوستانی که پای گیرنده ها هستن، مخصوصا عزیزان اهل علم، فضلا و طلاب، ایشون وقتی می آمد نسبت به بعضی از بزرگان میخواست مثلا نقدی داشته باشد، مثلا به شیخ طوسی علامه هلی صاحب جواهر، می گفت آقا تجلیل می کرد، می گفت هازا من زلت القدم لا من زلت القدم، این خلاصه لغزش قلم این بزرگوار بوده، پای ایشون محکم بوده. یه تعابیری که قلم مثلا من زلت قلمه شریف، اینجا قلم شریفیشون اینجا لغزش خورده با این تعابیر، یعنی از بزرگان به این شکلی است. ما استادمون آیت الله شهابادی حفظه الله تعالی همیشه توصیه میکرد یکی از چیزهایی که توفیق را از انسان سلب میکنه به بزرگان بیادبانه برخورد کردن و با تندی برخورد کردنه. ما به قول مرحوم شیخ طوسی میاد نسبت به استاد بزرگوارش شیخ مفید اشکال میکنه، شیخ مفید برایشون سید مرتضی به ایشون اشکال میکنه، شیخ طوسی به سید مرتضی، نوه دختری مرحوم شیخ طوسی میاد مرحوم صاحب سرائر ابن ادریس به او اشکال میکنه، ابن زهره میاد به او اشکال میکنه، محقق به شیخ طوسی، علامه علی به استادش محقق. یعنی اصلا وضع ادبیات شیعه با نقد مناقشه است، ولی نقد مناقشه مؤدبانه و محترمانه. خب این که شما شروع میکنی به فحاشی کردن و توهین کردن و نمیدونم دزدان حرفه‌ای و نمیدونم چنین چنان، این اولا میگن از کوزه همان برون تراود که دروس. اگر یه 4 تا حرف درست هم بزنی تو همون مخاطب وهابی هم برای شما عرض کنم، از شما این رو به هیچ وجهی برای شما عرض کنم قبول نمی کنه. من پیام دادم که من نسبت به شاهوی گفتم حفظه الله.
بله.
بعد حضرت آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیک، من واقعا این مرد بزرگ حق حیات معنوی و حیات علمی به گردن من دارند و خدا انشاءالله روحشون شاد هست، شادتر و مقامشون عالیست، عالیتر بگرداند. الا ای حالین، اگر آقایان دنبال دزد میگردن ببینن این روایات وصایت را که طبری میاد نقل میکنه در تاریخش، چرا در تفسیرش با کذا کذا ابن کثیر رو نقل نمیکنه؟ هیکل میاد در یک جا میاره، در جلسه چیز دیگرش هم به طور کلی حذف میکنه که علامت سوال میگذاره. خب اگر ما میگیم آقا اینها دزدای حرفه‌ای بودن، دزدان دریایی بودن، به قول اون، به قول دانشمند معاصر وهابیت شما، خب این تعابیر تعابیر صحیحی نیست. شما حرفتون رو بزنید، بگید آقا ایشون اینه گفته، ما هم حرفمون اینه. بیننده ها عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، اینها قضاوت میکنن. حالا یه حالون اینها مادامی که جسارت نکنند، ما هم پاسخ جسارت های اینها رو با تندی نمیگیم. ما که اعلام کردیم آقا ما یک هفته به احترام جناب آقای مهلوی مرادزه آتش هست برید، خب این آقایان در همون هفته بدترین اهانت ها و فحش ها را به مقدسات شیعه دادن. الا ای حالین، این رو این آقایان بدانند، دیگه گذشت اون زمانی که شیعه در انزوا باشد، شیعه بخواد از شما ها تو سری بخورد، شیعه فریاد نزند. الحمدلله قرن 21 قرن گسترش شیعه و خلاصه بلند شدن ندای شیعه در عرصه گیتی هست. شما در هر کجا بروید، حتی در قلب وهابیت، الحمدلله ندای شیعه برخواسته و شیعه در حال گسترش، شخصیت‌های علمی و دانشگاهی دارن دسته دسته به طرف مذهب اهل بیت سلام الله علیهم کشیده می شود. اما سوالی که حضرت عالی کردید که آیا واقعا قضیه وسیع در لغت هم نسبت به امیر المؤمنین استعمال شده یا نه، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این بخش عرائض من خوب دقت کنن. این دیگه بحث آیه ولایت و ابلاغ و اکمال و برای شما عرض کنم اینها نیست. شما ببینید این کتاب‌های لغت، لسان العرب رو ببینید، تاج العروس رو ببینید، الکامل فی اللغه رو ببینید، شما ببینید اینها چه دارن. ابن منظور میگه وقیل لعلی وصیون، علی ابن ابی طالب میگن وصی. خب اگر واقعا مسئله وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه توسط نبی مکرم مطرح نشده، در قرآن و سنت یک امر مسلم و مفروغ عنه نیست، از کجا برای شما عرض کنم مردم به علی میگن وصی؟ این رو حداقل یه مقداری فکر بکنیم، این عقل خدا دادی رو به کار بندازیم. همین گمانم، میگن در خانه کس هست، یک حرف بس است. خود جناب آقای زبیدی میگه ولوسی کغنی لقب و علی رضی الله تعالی عنه. کلمه وسی بر وزن غنی لقب علی ابن ابی طالبه. خب آقا به ما جواب بده، اگر این کلمه وصایت در کتاب سنت مطرح نبوده، این از کجا آمده شده لقب امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ آیا این نشان از این نیست که بحث وصایت، بحث خلافت، بحث امامت و جانشینی امیر المؤمنین سلام الله علیه یک امر ثابت بود که بعد از رحلت نبی مکرم پرده پوشی شد؟ مبرد دیگه از لغت نگاران و بنیانگذاران علم صرف و نحو عربه، ابیاتی را از کمیت شاعر نقل میکنه. برای شما عرض کنم که کلمه وسیع در اونجا هست، میگه قول هل وسیع، کمیت که در این شعرش واژه وسیع را به کار برده، فهذا شیء یقولونه و یکثرون فی،
مردم این کلمه وصی را نسبت به امیر المؤمنین به کار می بردن و زیاد هم به کار می بردن. خب آیا اینها نشان از این نیست برادرم، خواهرم، فرزندانم، که بحث وصایت امیر المؤمنین در کتاب سنت و در جامعه اسلامی اون روز به طوری گسترده بود که وارد کتب لغت شده؟ چون در کتاب لغت چیزی را مطرح می کنن که فرهنگ جامعه شده باشد، مادام که یک واژه‌ای در عرف مردم به صورت فرهنگ در آمده در نیامده باشد، مثلا در کتاب لغت نمیاد این. اینها نشان از این است که بحث وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فرهنگ مردم به عنوان یک امر مسلم و ثابت بوده.
خیلی ممنون حاج آقای زر، زاویه رو بازتر بکنیم و اون که حالا تو شعر و ادبیات اینا هم می‌خوایم بحث بکنیم. آیا این کلمه وصی در اشعار و شعرهای مشهور عرب هم ذکر شده که به صورت از تعمیر رو اشاره کرده باشند؟
بله، نکته ظریفیه. یکی از چیزهایی که بینندگان عزیز نشانگر تبیین عرف و فرهنگ مردمه اشعار شعراست. معمولا در هر جامعه یک مسئله مهمی اتفاق میفته، شعرای اون اطمیان اون اتفاق مهم را چه کار میکنن؟
در قالب هنر و شعر،
در قالب هنر و شعر
مطرح
میکنن. یعنی این قضیه یک امر ثابت و مسلمه. شما اگر به شعر شعرا در طول تاریخ نگاه بکنید، معمولا در ادبیات شعرا مطالبی میاد که در جامعه مطرحه و در جامعه مورد توجهه و مورد دقته. چون شاعر یک شعری میگه، میخواد در جامعه چه کار بکنه؟ این عکس‌العمل داشته باشد و شعر این بابا در مجالس، منابر، خطبه ها، امثال این کوسه و بازار مطرح بشه. در اینجا ما بخوام وارد بشیم، شاید آقای محسنی ما 10 جلسه در رابطه با اشعاری که وصایت امیرالمؤمنین مطرح شده بخوایم بیان کنیم، شاید حداقل 10 شب وقت ما را بگیره. کسان کتاب القدیر علامه امینی که 11 جلد نوشته، که متاسفانه 11-12 جلدم دست نویش ایشون بوده که در این قضایای عراق که اینها رو تصویر کردن در کتابخانه ایشون از بین رفت. این 22-23 جلد کتابی که مرحوم علامه امینی نوشته القدیر، فقط آمده ولایت امیرالمؤمنین و بحث قدیر در اشعار شعرا از همون قرن اول هجری گرفته تا قرن 14 هجری مطرح کرده. هر شاعری عبارتهایی در رابطه با امیرالمؤمنین، وصایت علی، امامت علی، بحث قدیر رو مطرح کرده، علامه امینی آمده این شعر رو مطرح کرده، بعد از آیات، روایات، از گفتار بزرگان آنتی که مطلب این شعر رو تبیین میکنه و تثبیت میکنه بیان کرده. مثلا شعر کمیت رو میاره، شعر دعبل رو میاره، شعر حسان ابن ثابت رو میاره اینها، بعد میگه ها این عبارتی که اون در این شعرش آورده اشاره به فلان روایت، شروع میکنه این روایت رو علامه امینی از منابع متعدد بیان کردن. نه. حالا واژه وصیت را که البته در این زمینه علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه در کتاب برایش معالم المدرستین در این قسمتشون سنگ تمام گذاشته، بعضی از شعرا مثل وقعت صفین مال ابن مزاحم کلن اشعار مربوط به وصایت رو مطرح کرده، ابن عبدالحدید مفصل این قضایا را مطرح کرده و ما و مقداری که وقت به ما فرصت بده در از 7-8 دقیقه به بخشی از این اشعار شعرا یک اشاره می کنیم. دوستان اگر مانیتور منم محبت بفرمایند، وصیت در اشعار شعرا، حسان ابن ثابت هست. حسان ابن ثابت شاعر شناخته شده هست، شاعر عصر نبوت هست و پیغمبر اکرم او را دعا کرد که حسان مادامی که از ما دفاع می کنی خلاصه خدا یارت باشه و روح الامین بر زبان تجاری است. ولی خب متاسفانه حسان ابن ثابت هم بله
تو زر در اومد.
بله دیگه، حالا ما نمیخوام بگیم به قوله، ولی بعد از رحلت نبی مکرم به اون گونه که انتظار میره این آقا عمل نکرد و لذا نبی مکرمم مقید دعا کرده بود که مادامی که ما را حمایت میکنیم. ولی ایشون شما اشعارش رو زبیر بن بکار در موفقیات صفحه 477، خود جناب مقریزی در کتاب النزاع و التخاصم صفحه 98 میاره، جزا الله عنا والجزاء بکفه ابا حسن عنا، خدا جزای خیر بدهد بر ابوالحسن و من که ابی حسنی. کدام شخصیتی است که هم وزن ابوالحسن امیرالمؤمنین باشه؟ حفظ رسول الله فینا و اهله الیک و من اولا منک من و من. تو آنچه را که نبی مکرم وصیت کرده بود و سنت پیغمبر رو و عهد پیغمبر رو در میان ما حفظ کردی، چه کسی میتواند از تو برتر باشد؟ الست اخاه فی الهدیه و وصیه، آیا تو برادر پیغمبر در هدایت امت و وصی او نیستی؟ و اعلم منهم بالکتاب و سننی، عالم ترین صحابه به کتاب و سنن. این شعر جناب حسان ابن ثابت. فضل ابن عباس هست که داستان مفصلی داره، دیمن داستانش دیگه برای شما عرض کنم، صرف نظر میکنم که ایشون میاد میگه الا این خیر الناس بعد محمد وصی النبی المصطفی عند ذی، بهترین مردم بعد از رسول اکرم وصی او هست در نزد کسانی که دارای عقل هستند. تاریخ طبری رو دوستان ببینن، جلد 3 صفحه 449 کامل ابن اسیر رو، جلد 3 صفحه 189. آقای نعمان ابن اجلان که از انصار هست و زبان گویای انصار و شاعر برجسته انصار بوده و از دوستداران امیرالمؤمنین هست، در عصر خلافت علی هم حاکم بحرین بود، میگه وکان هوانا فی علیین و انه، تمام هوا و خواست ما، دل ما با علی ابن ابی طالب بود، لأهل لها یا امر من حیث لا، که در رابطه با بعضی از افرادی که اعتراض میکردن به امیرالمؤمنین میگه اهلیت دارد علی ابن ابی طالب بر این قضیه، حیث لا وصی النبی المصطفی و ابن عمه، وصی المصطفی و ابن عمه و قاتل فرسان زلالت والکفری. این علی ابن ابی طالبی که وصی پیغمبر مصطفی است و پسر عموی او هست و قاتل فرسان زلالت والکفری، کشنده شیران زلالت و کفر هست. موفقیات زبیر بن بکار صفحه 473. و همچنین در عبارت مغیرت ابن حارث ابن عبدالمطلب که ناکه از جز کسانی بودند که با ابوبکر هم بیعت نکردند، در قضیه جنگ صفین مردم عراق رو تحریک می کرد بر کمک کردن به امیرالمؤمنین و بر ضد معاویه اشعاری دارد که میگه فیکم وصی رسول الله قائدکم، وصی پیغمبر در میان شماست، او رهبر شماست، و سحره داماد پیغمبره و کتاب الله قد نشرا. اینی که ما میگم وصی پیغمبر، این چیزی است که کتاب خدا بر او گواهی میدهد، یا نه کتاب الله قد نشرا که علی ابن ابی طالب کسی است که کتاب الهی رو در میان مردم بازگو میکند. باز وقعه صفین، صفین به صفین برای شما عرض کنم، مال نصر ابن مزاحم صفحه 385، نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 150. سید همیری اشعار زیادی دارد که واقعا اشعار سید همیری یک استخوانی است در گلوی دشمنان اهل بیت که میگه انی ادین بما دان الوصی به یوم النخیلة من قتال المحلینا، من آنچه را که دین وصی پیغمبر علی است به همون دین هستم، در اون روزی که خوارج در برابر امیرالمؤمنین قیام کردند. این رو باز مبرد در الکامل فی اللغه آورده، ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی آورده. من یک نکته رو در اینجا به صورت جمله معترضه و داخل پرانتز عرض کنم. در بعضی از این شبکه‌ها متاسفانه، حالا یا از جهالتشون هست یا از عنادشون هست، بله آقا شمر ابن زلجوشن در صفین جزء یاران علی بود، جزء شیعیان علی بود. خب شما یک کتابی پیدا کنید به ما بگید که آقا شمر از شیعیان علی بوده. خب در صفین تمام این خوارجی که در برابر علی شمشیر کشیدن، خدا اینها را لعنت کند و تابعین و محبین اینها را خدا لعنت کند، در یک روز 4000 نفر از همین خوارج را امیرالمؤمنین به درک واصل کرد. خب اینا همه در سپاه علی بودن دیگه. مگر در سپاه علی بودن دلیل بر شیعه علی بودنه؟ حالا من نمیدونم اینها عقلشون رو چیکار کردن، به کی اجاره دادن. بله آقا فلانی چنین هست، فلانی شم در اصحاب در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بوده، پس شیعه علی بوده. بابا جنگ صفین ملاک نیست، این رو خوب گوشتون رو باز کنید. این خوارجی که 4000 نفر از اونها در یک روز به شمشیر علی به درک واصل شدند، ما خوارج رو از کفار بدتر میدانیم، نواصب رو از کفار بدتر میدانیم. ما اینهایی که قتل علی را، سب علی را جایز میدانستند، و لذا اینها نشانگر این هست که این آقایان یا سواد ندارن یا نه، اگرم سواد دارن یه مقداری برای شما عرض کنم تلاششون بر این هست که مسئله را بر مخاطبین مشتبه بکنن. خب اون کسانی که نامه برای امیرالمؤمنین نوشته بودن، خب اینا اسامیشون مشخصه. در روز عاشورا امیرالمؤمنین که فلانی 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 شما برای من نامه نوشتید، با کمال وقاحت گفتن نامه ننوشتیم برای شما، عجیبه ها. بعد در بعضی از مقاطع داره که امیرالمؤمنین یک خرجینی را که نامه ها بود آمد ریخ بیرون، گفت این نامه های شما نیست، این امضای شما نیست. دیگه اون وقتی است که فبوه تلذی کفر شد. علا ای حال، یا جمله حضرت امام حسین یا شیعت آل ابی سفیان که در روز عاشورا مطرح میکنه، اینها کاملا نشانگر این هست که خلاصه اینها از شیعیان آل ابی سفیان بودند. یا در نامه ای که یزید می نویسد میگه در کوفه بعضی از شیعیان معاویه هستند، از اینها علیه امام حسین استفاده کنید. امثال این قضایا اصلا از همه اینها بالاتر، اینها همه شیعه امام حسین بودن، شیعه علی بودن، ولی وقتی که آمدن با امام حسین جنگیدن، این شیعه ناخلف تبدیل شد به یک منافق، به یک ناسبی، به یک دشمن امام حسین. ما میگیم خدا همشون رو لعنت کند، محبینشون هم لعنت کند، مدافعینشون هم لعنت کنه دیگه، از این بالاتر. و لذا شیعه یعنی تابع بودن، پیرو بودن. یعنی کسی که میاد در برابر امام حسین شمشیر میکشه هر چی سابقه داشته باشه. مگر کاتبین وحی شما ابن ابی سر مرتد شد کاتب وحی نبود مگه؟ آیا شیعه بودن از کاتب وحی بالاتره؟ بابا این کاتب وحی بوده، صحابه پیغمبر بوده، قتیله همسر پیغمبر بوده، رفت مرتد شد، از اون بالاتر که نیست. پس میگم آقا بس مرتدین همه بود. یا همین اصحاب رده ای که ابوبکر با اینها جنگید، 1000 تا 1000 تا قتل عام کردن، مگه همه صحابه نبودن اینها؟ اینا نه یهودی بودن نه مسیحی بودن، جز تعداد اندکی که در اطراف نمیدونم مسیلمه کذاب اینها جمع شده بودند، که از اول هم برای شما عرض کنم مدعی نبوت دروغین بودن، ما بقیه همه صحابه پیغمبر بودن، همه جز اصحاب بودن اینها. همشون گفتن آقا ما پیغمبر را قبول داریم، نماز هم میخوانیم، حج هم میریم، ولی زکات نمیدیم. یا به قول ابن کثیر گفت زکات میدیم ولی به ابوبکر زکات نمیدیم. خب نه، اگر چنان که یک اقال شطور هم من کنن، همشون رو گردن میزنم و گردن هم زدند. الا ای حالین، خواستم این رو بگم که این آقایان که دارن شعارها رو میدن، اینا همه شعارهای پوچ و تاریخ مصرف گذشته هست. از کسانی که در رابطه با وصایت برای شما ارسلم شعر گفته، ابوالاسود دوعلی هست که از شخصیت‌های برجسته، از فقها و اعیان اهل سنت و از شعرای بزرگ هست. و برای شما عرض کنم، اول کسی است که مشهور هست که قرآن نقطه نداشت، اعراب گذاری نداشت، نقطه و اعراب گذاشت. حالا ای حال، این در سال 69 هم، یعنی 8 سال بعد از واقعه کربلا هم، ایشون از دنیا رفت. خود آقای مبرد میاد به اشعار ابوالاسود دوعلی که میگه حب محمدن حبن شدیدن و عباسن و حمزت و الوسیا، پیغمبر را محبت زیادی دارم و همچنین عباس عموی پیغمبر و حمزه عموی پیغمبر و وسیع پیغمبر که امیر المؤمنین سلام الله علیه باشد. و همچنین آقای ابن ابی الحدید که وقتی میاد این قضایا را مطرح میکنه در ذیل، برای شما عرض کنم، خطبه دوم نهج البلاغه، و لهم خصائص و حق الولایه، امیر المؤمنین میگه آل محمد صلوات الله علیه مجمعین جایگاه ویژه‌ای دارند، اینا هیچ کسی در رتبه به آل محمد نمیرسند، ولایت بر مردم حق مخصوص اینهاست، وصیت در اینهاست. بعد برای شما عرض کنم، ایشون میاد شروع میکنه ابن ابی الحدید و فیهم الوصیه، میگه بحث وصیت علی ابن ابی طالب یک بحث گسترده بود که در اشعار شعرا کاملا تجلی کرده. بعد شروع میکند از عبدالله ابن ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، غیر از اون ابو سفیان آنچنانیه، و منا علی ذاک صاحب خیبر و صاحب بدر یوم سالت کتائبه و سید النبی المصطفى و ابن عمه فمن زایدانیه و من لا یقاربه. از ما هست فاتح خیبر، از ما هست اون کسی که در جنگ بدر با شمشیرش دشمنان را به هلاکت رساند، از ما هست وصی نبی مصطفى و ابن عمه او. چه کسی هست که بیاید همتراز و همسطر و همسنگ علی باشد؟ و همچنین از عبدالرحمن ابن جعیل که وقتی بعد از عثمان با علی بیعت کردن، شروع کرد شعر گفتن. لعمری لقد بایعتمو لا حفیظت علی دین معروف الافاف موفقن، به جان خودم امروز بیعت کردید به کسی که حافظ دین است و در افت شهرت دارد و موفق هم بود. علیاً وصی المصطفى و ابن عمه، شما بیعت کردید به علی که وصی مصطفی بوده. خب این کاملا واضح و روشنه. و اول من صلى اخ الدين و التقي، اول کسی است که با پیغمبر نماز خوانده. ابوالهیثم ابن تیهان هست، از بدریین هست، در روز جمل شعری میخواند. ان الوصی امامنا و ولینا، این وصی پیغمبر هست که امام ما ولی ما هست. برح الخفا و باحت الاسرار، ولی متاسفانه این حقایق همه مخفی ماند و این اسرار ناگفته ماند. عمر ابن حارثه انصاری هست، میگه سمیع النبی و شبه الوصی و رایته لونها لونها العدم، میگه نبی امیر المؤمنین سلام الله علیه هم رتبه پیغمبر و برای شما عرض کنم شباهت وسیع هست و پرچم او امروز کاملا برافراشته هست. و همچنین در روز جمل که ابن ابی الحدید داره، مردی از قبیله عزد بلند شد گفت هازا علی و هو الوصی، این علی است و وصی پیغمبر هم این هست. و همچنین روز جنگ جمل میگن جوانی از قبیله بنی زبه که مشهور بودن به عداوت با امیر المؤمنین، برگشت یک شعری گفت نحن بنو زبت اعداء علی زاکل لذی یعرف قدمن بالوسی و فارس الخیل علا عهد النبی ما انا انفضل علی بالعمی. میگه ما قبیله بنو زبه هستیم و در دشمنی علی شهره آفاقیم. کدام علی؟ اون علی که از قدیم الایام مشهور به وسیع پیغمبر بوده و در عهد پیغمبر هم بزرگ فارس میدان جنگها بوده. ما فضل علی برایمون پوشیده نیست. البته من احساس میکنم این حرفی را که در اینجا این شابی از بنی زبه میاد همچی میگه به یاد روایتی از بیهقی، البته اون بیهقی مشهور نه، ابراهیم محمد بیهقی که بعد از 320 از دنیا رفته، میگه یک مردی از قبیله زبه برای شما عرض کنم آمده بود مهار افسار خلاصه
شتر
یا به قول جمل عایشه را گرفته بود و بر روی اون شتر هم چیز بوده، چی اسمش، کجاوه بوده. این میگه عایشه، خب کجاوه که عایشه را در توش قرار داده بودن کاملا از آهن پنجره پنجره کرده بودن که شمشیری خلاصه به او اصابت نکنه، این پنجره های ریزی گذاشته بودن بیرون. خلاصه عایشه به این کسی که افسار به قول جمل او را میکشید گفت اینه ترا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. گفت علی کو در برابر این مردی از زبده؟ میگه نشان دادم همون روبروی ما برای شما عرض کنم علی هست که دستش بلند کرده به آسمان. فنظرت فقالت ما اشبهه به اخی. عایشه نگاه کرد به علی گفت که چقدر شبیه برادرشه،
پیغمبر،
شبیه پیغمبره. این مرد زبی گفت من اخو برادر علی کی که شما میگی شبیه برادرشه؟ قالت رسول الله، برادر علی ابن ابی طالب پیغمبر بوده، چقدر شبیه برادرش پیغمبره. این مرد خلاصه ایم داری تکان خورد، خلاصه یک ذره ظاهرن انصاف در گوشه کنار
وجودش بود،
خلاصه فکرش بوده. برگشت گفت فلا ارانی اقاتل رجلن هو اخو رسول الله، من هرگز با کسی که برادر پیغمبره به اعتراف عایشه همسر پیغمبر نخواهم جنگید. فنبذ ختام راهلات و مال ایلی. این افسار جمل عایشه را رها کرد و رفت به طرف سپاه امیر المؤمنین سلام الله علیه. المحاسن و مساوی آقای بیهقی جلد اول صفحه 43 سمت النجوم العوالی، مال عاصمی متوفای 11-11 جلد 2 صفحه 567 و همچنین سعید ابن قیس همدانی در جمل برای شما عرض کنم میاد در رابطه با امیرالمومنین شعری میگه و در اون شعرش وصایت امیرالمومنین رو مطرح میکنه. زیاد ابن لوید انصاری هست، از اصحاب علی هست، میاد برای شما عرض کنم شعری میگوید و در اون شعر ولا نبالی فی الوسیج من غضبین در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه مطرح میکنه. حجر ابن عدی کندی هست که به دستور معاویه مظلومانه شهیدش کردن، در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه شعر خیلی زیبایی داره. یا ربنا سلم لنا علیان سلم لنا المبارک المزین المؤمن المبهد التقیا لا خطل الرأی ولا غویا بل هادیا مبفقا مهدیا وحفظه ربی وحفظ النبیا. که خدایا علی را برای ما سالم نگهدار، این کسی که برای ما در گذشتم مبارک بوده، مؤمن و موحد و برای شما عرض کنم متدین بوده، هرگز رأی باطل نداشته و لغزش نداشته، بل همواره هدایتگر موفق و هدایت شده بوده. خدایا علی را برای ما حفظ کن و پیغمبر را. بعد تا اونجایی که میگه فیه فقط کان له ولیان ثم ارتضاه بعده وصیان، این کسی که ولی و جانشین پیغمبر بوده و پیغمبر اکرم او را به عنوان وصی معین کرده. خزیمه اهل بدر هست. باز برای شما عرض کنم در جنگ جمل اشعاری میگه: یا وصی النبی قد اجلت الحرب بالعادی و سارت الازعانی اعائش و خلی عن علی و عیبهی به ما لیس فیه انما انت. تا اونجا که وصی رسول الله من دون اهلهی، وصی پیغمبر هست و در میان صحابه هم کسی غیر از او وصی نیست. عبدالله ابن بدیل ابن ورقاء خزائی هست، از ابطال و قهرمانان صحابه هست و در صفین هم او و برادرش عبدالرحمن شهید شده. باز ایشون هم شعری بیان میکنه و در شعر وصایت امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه. عمر ابن اوهیه هست، بعد از اینکه امام حسن سلام الله علیه در جمل خطبه ای بیان میکنه، ایشون میاد برای شما عرض کنم بحث وصایت امیرالمؤمنین رو: و ابا الله ان یقوم بما قام به ابن الوصی و ابن النجیب، ان شخصا بین النبی لکل خیر بین الوصی غیر مشوب. این نمونه های متعددی رو که ابن ابی الحدید بعد از اینکه این قضایا را میاره میگه من این اشعاری که آوردم و اردوزه هایی که نقل شد، ابو مخنب لوط ابن یحیی در کتاب وقعی جمل آورده، ابو مخنب از محدثین آورده، و اینها هیچ کدامشون شیعه نیستن و از علمای شیعه به حساب نمیان، اینها این قضایا را مطرح میکنه. بعد میاد میگه نصر ابن مزاحم هم شعری به اشعث ابن قیس، در اون شعر رسول الوصی وصی النبی له السبق والفضل فی المؤمنین، از شعر خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در رابطه با وصایت خودش مطرح میکنه: ما کان یرزا احمد لو اخبرا ان یقرن وصیه والابترا. به هیچ وجه پیغمبر اگر با خبر بشه نمیاد وصی خودش را با کسی که ابتر هست، که اشاره به برای شما عرض کنم معاویه هست، بخواد اینها را در یک صد قرار بده. جریر بن عبدالله بجلی صحابی هست، باز وصی رسول الله من دون اهلهی و فارس الحامی بهی یضرب المثلی، وصی پیغمبر هست در میان خانوادش غیر از او وصی نبوده و فارس جنگ هاییست که به او ضرب المثل است. نعمان ابن اجلان زرقی هست: کیف تفرق و الوصی امامنا لا کیف الا حیرتا و تخاذلا فذر و معاویت الغوی و تابع او دین الوصی لتحمدو حامجلا. میگه برای شما عرض کنم چگونه با بخواهیم متفرق بشویم و پراکنده بشویم و حالا اینکه وصی پیغمبر امام ما هست و ما هرگز دچار حیرت و دچار خذلان نخواهیم شد. رها کنید معاویه گمراه را، متابعت کنید از دین وصی تا که بتوانید خلاصه در نزد دیگران مورد ستایش قرار بگیرید. عبدالرحمن زعیب هست: یقود هم الوسیه الیک حتی یرد انزلال ورتیاب. علا ای حالین آقای ابن ابی الحدید این همه اشعاری که نقل میکنه میگه این اشعاری که ما آوردیم بخشی از اشعار بوده، تمام اشعاری که شعرا دارن در صفین در جمل و غیره آمده و بحث وصایت امیر المؤمنین در این اشعار شده، خلاصه یزل عن الحث، قابل شمارش نیست. اگر چنانچه من نمی ترسیدم خوانندگان من خسته می شوند، ملالت می گیرند، لذکرنا من ذالک ما یملع اوراقا کثیره. صفحات متعددی از اشعار شعرا که وصایت امیر المؤمنین سلام الله علیه در اونجا مطرح شده من بیان می کردم. انا ای حالین، حالا ما یک بخشی از اون رو انتخاب کنیم، تمام اونام که ابن ابی الحادی آورده ما نتونستیم بیاریم، تمام اونهایی که مرحوم علامه عسکری آورده نتونستیم بیاریم. انشاءالله دوستان عزیز یه مقدار دقت کنن، این اشعار یکیش دروغ، دوتا دروغ، سه تا دروغ، و این که شما مواجه میشوید با انبوهی از اشعار شخصیت‌های برجسته صدر اسلام، نه قرن به قول دهم، یازدهم، چهاردهم، همون زمانی که با عصر نبوت آشنا هستند و از حوادث زمان پیغمبر آشنا هستند و قضایا را از نزدیک لمس کردند. تعدادی از این شعرا از صحابه بودند، بدری بودند و غیره. این قضایا را که نقل می‌کنند، این نشان بر این است که بحث وصایت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه یک بحث ثابت قطعی است و هیچ شبهه‌ای ندارد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما حضرت استاد. به صورت این بحث رو هم در زوایای مختلف حضرت استاد پاسخ دادن و این بخش آخر که حالا بخش لغوی و به صورت بحث اشعار بود که اینها واقعا نکات بسیار اساسی هست. شما وقتی نگاه میکنید در اصلی که میخوان فرهنگ سازی بکنن، سطوح فکری شعرا رو وقتی نگاه میکنیم اینا حاکی از همین قضیه است. وقتی نگاه میکنید شعرهای اون عصر میان برای انتقال این مفاهیم از زبان شعر و هنر استفاده میکنن، حاکی از این است که این قضیه قطعی بوده و در زمان پیغمبر این شهرت داشته و معروف بوده و وصی بلافاصله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام بوده که در این اشعار حضرت که حالا بخشش رو جمع کرده بودن که این همه طول کشید، اگر همش رو می آوردن که چه مصیبتی میشد از جهت وقتی. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. دیگه بحث ما تقریبا تو این بخش تمام شد. حالا یه قولی هم حاجا داده بودن که تمام اوصیای انبیا رو هم بیارن برای ما. حالا نمیدونم این قول و وعده رو ما انجام میدن که ما این بخش رو تمام بکنیم، والا دیگه بحث رو باید جمع بکنیم و ان شاء الله به واسه دیگه
با هم بحث این کل کل نبیین
واسه هست اگه ان شاء الله.
و همین که آنچه که نقل میشود از بعضی از امهات المؤمنین که منکر وصیت علی بوده، اون هم باید
ان شاء الله. ما یه جلسه دیگه خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. ان شاء الله قول میدیم در جلسه آینده بحث وصی رو بستش رو تمام کنیم و ان شاء الله بریم سراغ یک سرفصل جدیدی از امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خیلی ممنون هستیم که همراه ما بودید. ان شاء الله بخش پایانی که تعلق به شما دارد را همراهی بفرمایید.
میزنه آتیش به دل شوق حرم، میزنه آتیش به دل، در به درم، در به در کرب و بلا، در به درم، در به در کرب و بلا.
هم جمع کنم رفت تا 19 سال دیگه.
شوق حرم میزنه آتیش به دلا، شوق حرم
اونایی که هنوز نرفتن،
در به درم، در به در کرب و بلا، در
سینه زن
آخه قلبم مجنونه حیرونه، طواف عرش خداست، بیقرار و دلتنگ هم رنگ پرچم سرخ آقاست، عمریه که بیتاب ارباب قریب کرب و بلاست. یا حسین حسین اربابم، اربابم برات،
صدات هنوز جون داره بگی یا نه؟
یا حسین اربابم، اربابم برات بمیرم، زندگیو زندگیو بیا ارباب بگیر ازم، ولی ببر دلمو باز به سمت حرم، ولی ببر دلمو باز به سمت حرم، تو دل من آشوبه میکوبه، دلم تو سینه
برات. آخه از روز اول این قلبم خورده گره با نگات، آرزوم افتادن جون دادن رو خاک کرب و بلات، رو خاک کرب و بلات.
السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ابن رسول الله. سلام و درود خدا بر امام سجاد علیه السلام که شب مصادف است با شب شهادت این امام همام. نمیدونم چه سریه که این امام باید در این زمانی به شهادت برسه که بعد از شهادت مولایشون و امامشون و پدرشون در کربلا هست، که در این ایامی که در سفر شام هستن، حالا چه 12 محرم باشه که به روایتی هست و چه الان شب 25 هست، همون ایامی است که این کاروان سالارش زینب و امام سجاد علیه السلام هست و یاد این ایام امام هم شربت شهادت نوشیدن. خداوند ان شاء الله ما و شما را از پیروان و از حامیان و از محبین اهل بیت علیه السلام قرار بدهد و فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو هرچه سریعتر بفرماید. با ذکر یک صلوات این دعا انشاءالله مستجاب بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا پایان برنامه لطفی فرمایید و همراه ما خواهید بود. اولین بیننده ما سرکار خانم روشن زمین هستن از تهران. سلام و عرض ادب و عرض تسلی دارم خدمت شما. سلامت باشید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی از سوالام این بوده که ما از 12 اماممون 11 اماممون توسط زهر کشته شدن.
بعضی هاشون با زهر بوده، مثل حضرت امین علیه السلام با شمشیر بوده و امام حسین.
بعد ما خواستم بپرسم که این امام های ما مگه با علمی که داشتن نمیدونستن که این کار خودکشی هست، برای چی این کار رو کردن؟ چند نفر این سوال رو از ما پرسیدن، من مجبور شدم که زنگ بزنم این سوال رو بپرسم، چون من چند نفر هم سوال کردنم گفتن آره مجبورشون کردن که همچین سوال رو بپرسن، مثلا که همچین کار رو انجام بدن.
بعد سوال بعدیتون
خیلی قانع کننده برای من نبود.
بله.
من می‌خواستم این با این چیزی که داشتم، مثلا با این علمی که داشتن، این کار مایی براشون خودکشی نبود، مثلا خودکشی حساب.
بله بله. سوال بعدیتون؟
سوال بعدی من که
مثلا یه مقداری صداتون ضعیفه، ما به زحمت میشنویم.
تلویزیون کلاً چه خاصه آقا؟
بلندتر صحبت کنید یا همکاران عزیزم یه مقداری صدای استودیو رو بیشترش کنید.
بله بله. بعد سوال بعدیم این بود که میخواستم سوال کنم بعضی از افرادی که امام زمان این کار میکنن، ما چجوری میتونیم وجود امام زمان رو برای اینها ثابت بکنیم؟
بله. چگونه وجود امام زمان علیه السلام رو اثبات کنیم؟
بله بله بله. ثابت کنیم، چون مثلا ما خودمون مثلا بر ما ثابت شده هست، ما خود، ولی بعضی که انکار میکنم ما خواهیم که وجود امام زمان چجوری به اینا ثابت کنیم.
بله خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم. خانم روشن زمین از تهران. جناب آقا جاوید از امارات، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
آقای محسنی سلام علیکم.
و علیکم السلام، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم آقا جاوید.
آقای محسنی شما در برنامه‌تون بارها مطرح فرمودید که هر کس معدلیت و انکار یا توهین به امام زمان بکنه در اصل نسبش باید شک کرد.
طبق روایت اهل سنت این.
طبق روایت اهل سنت.
بله که کسی که امیرالمومنین علیه السلام رو توهین بکنه و خدای نکرده بهش پشت بده یا به هر صورت ناسبی باشه، این باید از اصل وجود شک کرد. این روایتی که در کتب اهل سنت موجوده، آقا هم بارها اینو فرمودن.
ها این نه، من فکر کردم درباره مهدویت شما اینو فرمایید.
ببینید کلا
اگر
کسی نسبت به اهل بیت زبان اهانت داشته باشه، این که حضرت مهدی جزء اهل بیت هست در او هیچ شکی نیست. شیعه سنی همه معتقدن، حتی وهابی ها خود بن باز میگه آقا قضیه مهدویت قضیه قطعی است، روایات متواتر داریم ما. خود برای شما عرض کنم به قول سازمان تبلیغات وهابیت رابطه العالم الاسلامی بیانیه داد، میگه کسانی که منکر مهدویت باشند اینها عقل ندارند، از اسلام بیرون هستند. این اصل مهدویت و این که حضرت مهدی جزء اهل بیت است، شیعه سنی همه قبول دارند. اختلاف در این است که آیا حضرت مهدی که پیغمبر به او وعده داده متولد شده یا متولد نشده، این اختلاف است میان شیعه و برخی از علمای اهل سنت. وقتی ثابت بشه که حضرت مهدی ارواح نافدا جز اهل بیته، کسی به اهل بیت پیغمبر اهانت کند، طبق روایات متعدد به اهل بیت پیغمبر که حضرت مهدی هم جز اهل بیت بخواد اهانت بکنه، روایت دارد بر اینکه ایشون در نسبش باید یه مقداری بره تحقیق کنه.
بله. خب سوال بعدی آقای جاوید.
آقای خزینی
جانم،
این تکلیف جعفر کذاب چی میشه؟ ایشون که عموی امام زمان بوده، مهدویت هم انکار کرده.
ببین عزیز جان، انکار مهدویت غیر از توهین به حضرت مهدی است، برادر بزرگوار. یه مداری دقت بفرمایید شما.
بله.
یه کسی میاد میگه آقا من برام برای شما عرض کنم ثابت نشده قضیه حضرت مهدی، منکرشه. یک دفعه میاد کسی توهین میکنه، اهانت میکنه، ما میگیم کسی اهانت کند این چنینه؟
درست.
انکار یک چیزیه، اهانت کردن یک چیز دیگری، برادر بزرگوارم.
بله بله
بله.
آقای محسنی.
بله.
اگر امکان داره یکی از توهین‌هایی که شبکه کلمه به اهل بیت کردن ما میخوام ببینیم، نشون بدید.
این رو در کلمه طیبه ببینید، ما بحثمون مربوط به چیز نیست. اینها شما ببینید وقتی اسم حضرت مهدی میارن، وقیح ترین تعابیر رو نسبت به حضرت مهدی دارن.
بله.
یا نسبت به حضرت زهرا، همین برای شما عرض کنم عبدالشیطان دمشقیه‌ای که آوردن، وقیح ترین عبارت رو به حضرت زهرا توهین کرد. حتی خود علمای اهل سنت هم که آمده بودن اینجا گفتن آقا این کسی که به حضرت زهرا توهین کرده برای ما اهل سنت هم قابل قبول نیست و اینها ناسبی و دشمن اهل بیت هستن.
بله.
اگر خواستید اینها را مرتب در برنامه فردا شب میتونید زنگ بزنید، دوستانمون در کلمه طیبه
اینا رو میتونن به شماشون بدن.
نه تنها یکی، شاید بالای 200 تا 300 تا کلیپ دوستانمون ثبت کردن از این کلمه برنامه های شبکه های برای شما عرض کنم وهابی در توهین به اهل بیت، در اهانت و ناسزا به حضرت ولی عصر. شما همین آقایی که به قول از لندن پخش میکنه و وبال گردن اینها شده، اصلا عبارتهایی که نسبت به حضرت مهدی به کار میبره، اصلا این عبارتها را نسبت به بی‌حیاترین انسان آدم نمیتونه به کار ببره. اگر شما یک شب دو شب همین برنامه آقایان رو ببینید، اصلا میبینید که ادبیات این حضرات چه ادبیاتیه.
بله.
آقا جاوید بزرگوار.
خب سوال دیگه دارید آقا جاوید؟
خیلی ممنون.
قربان شما، موفق و مؤید باشید.
جناب آقا محمد از اصفهان، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم جمیعا.
علیکم السلام.
من جسارتم برای اینکه دو تا مسئله خیلی مهم دارم، سریعا میرم اصل مطلب. اولین مطلبی که مزاحم حضرات شدن اینه که خواهشی که از برادران مثل آقا عبدالله یا از آلمان و مشابه ایشون دارن اینه که لطفاً با آزاداندیشی و مروت این مسئله که من میگم قضاوت کنن. جناب آقا عبدالله یا امثال ایشون زنگ زدن به شبکه ولایت، چندین بار پشت سر هم تونستن زنگ بزنن و حتی یک بار آقا عبدالله تا 20 دقیقه با بالاترین مقام شبکه تونست صحبت کنه بدون اینکه جناب آقای دکتر وسط صحبتشون بپره و بعد از 20 دقیقه وقت برنامه تموم شد و تماس سر شد و دوباره در برنامه بعدیشون حالا اینو ما داریم. جناب آقا عبدالله لطف کنید از این ور مسئله هم ببینید، اون زمانی که من یا آقای زارعی آقای باقری به شبکه کلمه زنگ زدیم 3 دقیقه به ما وقت میدادن، این 3 دقیقه هم 2 دقیقه شو آقای خاشمی آقای کیانی میپریدن وسط صحبتمون، 1 دقیقه میذاشتن ما صحبت کنیم. یکی این که من آقای زارعی باقری هم مثل ما رو از ماه رمضون تا حالا به هیچ عنوان دیگه به شبکه کلمه وصل نمیکنه. من خود من گناهم این بود که فقط یک بار در برنامه زنده با آقای حیدری که منکر توسل شد حدیثی از صحیح بخاری خوندم که خلیفه دوم توسل قبل پیامبر میکرد. گناه ما شد و از ماه رمضان تا ما ورسیم که حتی امروز 10 دقیقه من پشت خبه. لذا خواهش میکنم آقا عبدالله و سایر بینندگان به این آزاداندیشی شبکه ولایت نگاه کنند.
شما در لیست سیاه قرار گرفتید آقا محمد.
من فقط میخواستم مردمه،
ولی شبکه ولایت لیست سیاه نداره.
من لذا خواهش کنم این مسئله لیست سیاه و آزاد اندیشی رو مردم با وجدان پاکشون قضاوت.
بله همین رو قضاوت میکنن.
و دوباره و همچنین از آقا عبدالله خواهش میکنم، چون ایشون میگن که من یه تحقیق کنم بعد به حقایق رسیدم، خواهش میکنم از ایشون بیان در سایت 710.com ایشون لاگین بشن، ما ایشون به عنوان مهمان ویژه صفحات زیادی در اختیارشون میگذاریم و وظیفه شرعیشونه که بیان در این سایت امثال ما رو روشن کنن. مسئله دومی که خواستم مطرح کنم اینه که عزت نفس و بزرگواری آقای دکتر قزوینی و توکل ایشون به رب العالمین باعث سوء استفاده دشمنان ایشون به قول دانشمند بزرگ جهان اسلام عقیل بی عقل یا اون حیدری بی سواد شده و اونا مرتب در شبکه‌هایش خودش اعلام میکنن شبکه ولایت دولتیه و داره دولت بودجه میگیره. این یه مسئله. یه مسئله این شده که ما عوام خودمون رو از حمایت شبکه ولایت کنار بکشیم. لذا من در محضر تمام مردم عزیز به الله سوگند میخورم که خود من فقط به خاطر تعصبم به شیعه این سخنانو دارم میگم و اینی که بینندگان شیعه خودتون قضاوت کنید. وقتی آقای ملازاده میگه کارشناسان شبکه کلمه 15,000 یورو یا پوند میگیرن یا میاد
15,000 پوند نه یورو
پوند اصلا بالای 50 میلیون تومان میشه یا میاد میگه که یا شبکه کلمه اول کارش اومد گفت آقا ما دیرو خبردار شدیم ما رو پارازیت انداختن یه ماهواره دیگه هم اجازه ظرف یه هفته تونستن یه ماهواره دوم اجاره کنن. این مسئله رو داشته باشن بینندگان. باور کنید خود من از نزدیک شاهد بودم همین شبکه ولایتی که دشمنان شیعه وهابیون جیرخوار عربستان میگن شبکه ولایت دولتیه، خودم از نزدیک شاهد بودم که شبکه ولایت برای کارهای ضروریش از بازاری قرض کرد، دستی پول گرفت. و اگر جناب آقا من از شما خواهش میکنم اگر حضرت ابو عبدالله الحسین به اون مرد گفتن که من اسبتو نمیخوام خودتو میخوام، از ما عوام اسبمونو قبول کنین و اجازه بدین که ما عوام هم به طریقی شما یابی کنیم. یعنی واقعا این بزرگترین سعادت منه. ازتون خواهش میکنم شما در کنار احادیثی که زیرنویس میکنید یه شماره کارت نه شماره حساب بنویسین جهت همیاری و همه شیعیان که دارن میبینن شاهای نفت پشتیبان شبکه کلمه با شبکه وساله اینا بیان حالا که دلار 2 برابر 3 برابر شده شبکه ولایت در یک ماه یهو مخارجش دو سه برابر شد، منبع درآمدش کمتر شد که بیشتر نشد. جزا خواهش کنی شما انشاءالله تا بنویسین
انشالله. حالا جوان انشالله قول بدن که یک سامانی بدن به این قضایا. درخواست‌های مردمی زیادی داریم آقا محمد. شما که حالا خدشکنی تو این قضیه
انشالله شما کارتو که انداختین برای شروع تا 500,000 تومان پای سایتون میریزم. از تمام بینندگانم خواهش میکنم از 1,000 تومان تا هر چی که میل دارن این شبکه یاده کنن که حمایت انشالله. از این شبکه حمایت از امام زمانه
انشالله.
و فقط یه شاهد دیگه من از این شبکه بیارم که یکی از دوستان ما گفتش که من اومدم قم رفتم تو این شبکه دیدم سید عزیز ما جناب آقای یزدانی با یه موتور که 50,000 تومان میارزه تو این زمان میاد شبکه و میره. واقعا
دیگه حالا بنا نشد که دیگه پته همه رو رو آب بندازید شما آقا محمد. حالا فردا من رو آجا آقا دیگه دیگه
با حقوق 50,000,000 تومانی آقای عقیل بی عقب مقایسه کن یا علی مدد.
خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم از آقای محمد آقا. در رابطه با برای شما عرض کنم آقا عبدالله که از آلمان زنگ زد، ما از خدامون هست این آقایان بیاند و برای شما عرض کنم که حالا بعضی از دوستان ما که معتقدن که نه آلمانی در کار نه ایشون اهل قم هستن، به اصطلاح قمی هم سوال کردن.
بله.
کسی که 6 ماه در قم باشه
بله.
بعضی از قمی ها یک اصطلاحات مخصوصی دارن.
بله. اشم هم... میشه آجا آقا بله.
شم به مثال اینها یکی کسی که اصطلاحان باشه بعضی از اصطلاحات یا مشهد باشه یک اصطلاحات ویژه‌ای بله. دارن. خب حالا ما کاری نداریم. ایشون از این طرف به من گفت آقا من نه سنی نشدم، هنوز دارم تحقیق میکنم. از اون طرف میره اونجا میگه بابا کسی عقل داشته باشه شیعه نمیشه. پس ثابت کرد که پدر مادرشون که شیعه هستن عقل ندارن و ایشون میگه عقل داشته باشه شیعه نیست. خب ایشون که وقتی شیعه بوده رفته سنی شده، بس یه آدم بیعقلی رفته سنی شده. یا آدم دیوانه را سنی بشه یا شیعه بشه هیچ برای شما عرض کنم ارزشی نداره. ولی ما باز هم برای شما عرض کنم ایشون یا دیگر عزیزان اهل سنت بخوان بیان اینجا صحبت بکنن، ما از خدامون هست. ما باران بوده برای عزیزان شیعه 1 دقیقه 2 دقیقه فرصت دادیم، ولی از اهل سنت میان بعضن 20 دقیقه 27 دقیقه برای اینها ما وقت دادیم، چون ما از خدامون هست اینا بیان حرفشون رو بزنن ما نه. جواب بدیم بیننده ها هم ببینن. در رابطه با اینکه شبکه ولایت دولتی تمام مردم میدانن، حتی حدود 2 ماه قبل خبرگزاری فارس آمد اینجا با من مصاحبه کرد و گفت آقا دولت به شما کمک میکند یا نه. گفتم آقا دولت در این دولت جمهوری اسلامی دارم میگم تمام اون کسانی که صدای من رو میشنون از مسئولین امر، اونا که در وزارتخانه ها دارن کار میکنن بشنون. به خبرگزار تو خبرگزاری پارس هم سایتشون نوشتن این رو. گفتم آقا دولت جمهوری اسلامی در این 2 سال و نیم 1 بر کاغذ به ما کمک نکرده، یه خودکارم حتی به ما ندادن. حتی ما خواستیم وضع دلار که الان نزدیک 3,000 تومان شده دلار دولتی حداقل در اختیار ما قرار بدن یا دلار مبادلاتی. خلاصه از آب هم مزایقه کردن. ما برای شما عرض کنم به هیچ وجه من الوجو ما نیازی هم نداریم. ما اون عزیزان بینندمون که بیارن یه دونه 1,000 تومانی برای شبکه کمک کنن دستم. اون روز جناب آقای محسنی از سبیهشون چیزشون شکسته بودن گلکشون رو یه مبلغ خیلی کمی بس. زیر 10,000 تومان بود. گفته بود که بابا ببرید برای شبکه. گفتم آقا این برای من از میلیارد ارزشش بالاتره. اون اخلاصی که این دختر چند سالت من یادم هم
دوم دبیرستانه
خب ایشون که میاد فرض بفرماید گلکش میشکنه 10 تومان 20 تومان اونجا هست این رو میفرسته، این برای من خدا شاهده از میلیارد بالاتره. اون شاعر داره از مردم افتاده مدد گیر که این قوم با بی پروبالی پروبال دیگران هستن. و ما همین اندازه که دولت جمهوری اسلامی مانع کار ما نشده، دفتر شبکه رو نبسته و غیره، ما تشکر میکنیم در این حد. واقعا دولت با ما، چون همه میدانن در از نظر قوانین نه ما و حتی دیگر شبکه‌هایی هم که دارن فعالیت میکنن
که اینها مجوز رسمی ندارن. هیچ ابایی هم نداریم، ما علنا همین رو ما گفتیم، هیچ مشکلی هم نداریم در گفتنشون، ولی انشاءالله ما این بحث ولایت یاوران رو داریم یک سر سامان میدیم. و همونطوری که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شب عید قدیر در پیامشون فرمودن بر همه واجب از شبکه ولایت رو کمک کنن، و ایشون فرمود من تا آخر عمر بر خودم واجب عینی میدانم از شبکه حمایت کنم. حالا انشاءالله ما بخواییم یه مداری گسترده کنیم کار رو، یا از این مشکلاتی که حالا من نمیخوام نسبت به آقا محمد ها اینا، حتی ما بعضی از دوستان اصفهانیمون بدهکار هستیم، یک مبلغ زیادی بود، یه مبلغش دادیم خدمتشون، بودیم حالا فعلا به نظرتون الان میسره، حالا خوب تطفله ما را نرخ بیرون محمد فقط آقای یزدانی رو خلاصه برای شما عرض کنم چیز کردن. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی این قضیه ولایت یاوران رو ما طرح میکنیم. حالا هر چه شد، ما دیگه از این دوستان روز آمده بود اومد همون طبقه سوم، دید که ما یک حال حدود 20 متری داریم اونجا، زهرا نماز میخوانیم، یک طرف حالمون بخش اداره مالمون هست، بعد از اونم کلاس داریم برای بعضی از فضلا میان، دوستان ما صندلی رو میارن اونجا میچینن، کلاس داریم، کلاس هم تمام میشه برای نماز مغرب صندلی ها رو برمیدارن میبرن تو یه گوشه این میگذارن، شروع میکنن اونجا نماز خواندن. ولی به همینش ما افتخار میکنیم و خوشحالم هستیم، و اینکه پولهای کلان و نمیدونم پوندهای میلیونی و هزاری و یا دلارهای آنچنانی، یا حداقل ما این افتخار رو داریم. دوستان ما که زنگ میزنن تلفناشون رو ما میگیریم، با همه مشکلات مالی که داریم نمیگذاریم فرد اون عزیزی که زنگ میزنه چه شیعه و چه سنی به خاطر تلفن به شبکه ولایت فردا 30,000 تومان 50,000 تومان 200,000 تومان پول تلفنش بیاد. این افتخار برای ما کافیه با همه مشکلات. ولی این آقایان بارها ما سوال کردیم آقا شما دارید در امارات زندگی میکنید، آدرس دفترتون مشخصاتشون همه چیشون ما داریم، نیاز امارات نیست که بخوام چیز کنیم، ولی چرا شما شماره تلفن لندن رو به مردم میدید و این پولی که شما با اون شرکت انگلیسی قرارداد بستید بخشی از این شماره تلفن ها هزینه شه به شما بدن؟ آیا این ظلم در حق بیننده ها نیست؟ حالا شیعه ها هیچ، این افراد اهل سنتی که زنگ میزنن، حتی بعضی از افراد جای محسنی بعضی از ماها 250,000-300,000 تومان پول تلفنشون داره میاد. خب این 300,000 تومان ظاهر قضیه ما نمیدانیم، 150,000 تومان به جیب اون انگلیسی میره، 150,000 به جیب آقای هاشمی اون عقید با عقل میره. حالا دیگه ما جسارت نکنیم دیگه. بله، خب اینها نشان میده بر اینکه اینها اون ضوابط اسلامی رو رعایت نمیکنن، فقط دارن حرف میزنن. قرآن رو مثل قضیه معاویه میگیرن بالای دستشون بالای نیزه، آی مردم به این قرآن ما عمل میکنیم، مردم با این قرآن با ما حرف بزنید. ما تشکر میکنیم. البته من در اینجا اون برات سرکار خانم روشن ضمیرم که چیز داشتنم بنده عرض کنم، اینو بارها جواب دادیم خواهر عزیزم، ائمه علیهم السلام پیامبران علم غیب دارن ولی موظف نیستن از علم غیبشون استفاده کنند. اونها از نظر کارهای تکلیفی در واجبات و محرمات مثل ما هستن. ما هستیم که اگر نسبت به قضایای علم داشته باشیم با علممون بخواهیم اقدام کنیم، این در حقیقت خودکشی هست. ولی امامی که همه چه را میداند و موظف است این مسیر را طی بکند، قول انما انا بشر مثلکم، من یک بشری هستم مثل شما، میخورم میخوابم زندگی میکنم ازدواج میکنم، الا یوها الیه. خب حضرت عیسی هم میدانست علم غیب داره، مرده زنده میکنه، برای ازگل پرنده میسازه، میگه انبئکم بما تاکلون و تدخرون فی بیوتکم، هر آنچه را که شما تو خونه هاتون میخورید من خبر دارم. تا این انداز این صریح آیه هست که خب حضرت عیسی به قول آقایان میدانست برای این که فلان روز یهودی ها میخوان برای شما عرض کنم او را به دار بکشن یا او را بکشن یا علیه و توطئه کنن، خب نمیره، بس رفته خودکشی کردن استجیر بالله. و خود نبی مکرم در جنگ احد یقینا می دانست که شکست می خوره. پس چرا رفته؟ آیا این که این 70 نفر از عزیزانشون رو برد اونجا، آیا پیغمبر اکرم در قتل اونها شریک بوده؟ الا ای حال ائمه علیهم السلام علم غیب دارن، مثل ماشین های دولتی نوشتن استفاده اختصاصی ممنوع، از علم غیبشون برای هدایت مردم استفاده می کنن. در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا، شما جواب مفصلتون رو روز جمعه زنگ بزنید از برنامه به سوی ظهور، از برادر عزیزم حضرت آیت الله طبسی و جناب آقای طلباسی سوال کنید. ولی در رابطه با انکار حضرت مهدی ارواح نافدا و اثبات او، اگر از نظر شیعه شما دنبال این قضیه هستید، خب کتاب‌های مفصلی در این زمینه نوشته شده و روایات متعددی ما در ولایت حضرت، ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا داریم، کسانی که شاهد ولادت حضرت مهدی بودند، چه اون قابله، چه حکیم خاتون و چه شیعیانی که حضرت مهدی ارواح نافدا را دیدند، اینها تعداد الا ماشاءالله زیاد هستند. اونهایی که در دوران غیبت صغرا حضرت مهدی ارواح نافدا را دیدند، در غیبت کبرا دیدند که مرحوم مجلسی اینها را مفصل آورده، مرحوم نوری، اونهایی که در بعد از ولادت زمان غیبت صغرا، غیبت کبرا حضرت مهدی ارواح نافدا را دیدند و معجزات و کراماتی مشاهده کردند، اینها را اسامیشون رو مفصل آورده. و مرحوم کلینی هم 18 تا روایت صحیح می آورد در رابطه با ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا. این از نظر شیعه. از نظر اهل سنت ما مفصل آمدیم گفتیم نزدیک تقریبا بالای 148 نفر از علمای اهل سنت نظر دادن که حضرت مهدی فرزند امام عسکری در سال 255 هجری روز جمعه نیمه شعبان به دنیا آمده. اونم ما دیگه مفصل هم برای شما عرض کنم پاورپوینتش مطرح کردیم و مفصل بیان کردیم. اگر باز اگر من بدانم نیاز باشه در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح نافدا، که ما در همین حبل المتین اون که داریم میاییم جلوتر، بعد از اثبات امامت و ولایت حضرت امیر، امامت ائمه را مطرح میکنیم. 7-8 جلسه هم در رابطه با حضرت مهدی انشاءالله برای اینکه یک بسته آموزشی خوبی باشه، اونجا ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
خیلی ممنون. اتا جناب آقا حسین از کردستان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارید.
الو.
سلام آقا حسین.
سلام علیکم.
درود بر شما، در خدمت
شما. خوبه.
ممنون.
خدمت شما و خدمت استاد گرامی آقای غزوینی سلام عرض
می‌کنم. علیکم السلام.
سوالی داشتم خدمت حاجاقا. حاجاقا شما الان نزدیک به 2 ماه دارید با ادله و آیات قرآنی و اثبات از کتب اهل سنت.
بله.
مسئله امامت و ولایت سیدنا علی ابن ابی طالب رو
بله
مطرح میکنید.
بله.
من از شبکه های اهل سنت کلمه وصال اینو میخوام که به جواب این استنادات شما رو نمیدم. شما میاد اینجا یک آیه رو بررسی میکنید، 4-5 تا شاهد روایی هم واسش میارید، اونا تو برنامه فرداشون کلامی از این مستندات شما صحبت نمیکنن.
نباید هم صحبت کنن.
سنت روشن میشه. آیا جوابی دارن داره این مسئله؟ جوابی نداره.
اینو دیگه ما باید از اونا بپرسیم یا شما از ما بپرسید؟
آخه ما هر کاری کردیم رفتیم داریم و خطاشون نمیدونستیم داریم. مشکل. خیلی مشکل.
هدف ما شما عزیزان هستید جناب آقا حسین و برادران اهل سنت و شیعیان ما. نگاه کنید اونا یه تعداد خیلی کمی هستند، برای ما خیلی مهم نیستن. آنچه که برای ما مهم است جناب حسین آقا اینه که ما افکار عمومی و توده مردمی که چه شیعه و چه سنی، به صورت شیعیان نیاز دارن که اعتقاداتشون محکم و قوی بشه، استدلال‌های خودشون و مذهبشون رو بفهمن، و همچنین برای طرف مقابلشون یا کسانی که از جهت مذهب با اونها اختلاف عقیده و سلیقه دارن، خب اونها متوجه بشن اگر واقعا حقانیت در کلام ما هست، اونها برن مطالعه بکنن. این تعداد افرادی که حالا مغرض هستند و اصلاً مأمور هستند، پول گرفتن و اصلا ذهنشون بسته شده که طرف خطاب ما نیستن، اینا حتی پیغمبر خدا جنب با جنب بغل پیغمبر خدا، ما که حالا بنده ای هستیم اینجا داریم حرف میزنیم، بنده خدا پیغمبر خدا هستن باشن کنار پیغمبر خدا ایمان نمیارن. خب این که طبیعی بوده، در زمان پیغمبر هم بوده، در زمان انبیا هم بوده، این که طرف نمیشه، این که دلیل نمیشه حالا که اونا نمیان حرف بزنن مثلا مشکلی هست. خب یا واقعا علمشو ندارن، یا اصلا سطح سواد این مقدار رو ندارن، یا واقعا اگه بخوانیم به این مباحث بپردازن خب ممکنه شیرازه همه مباحثشون از هم بپاشه. اینا هم علتهایی هست که ممکنه باشه، ولی آنچه که برای ما مهمه توده مردم هستن که با ما سر و کار دارن.
الو حاج آقا
جانم،
ما به عنوان توده مردم شاید بلد نباشید که به حق و حقیقت برسید. اونا به عنوان اینکه الان خودشونو نماینده اهل سنت میدونن موظف به جواب گویم. من الان از تمام برادران اهل سنت خواهران از همه میخوام راه حق و حقیقته. این نیست که ما بگیم چون اونا هیچی نمیگن پس ما هم هیچی نگیم راهمونو کج و اشتباه بریم. این کاملا نادرسته. من الان از تمام برادران اهل سنت میخوام برن رو خطاشون و الان سه ماهه آقای قزوینی از قبل از ذیحجه از دوقل خودشون آیه اکمال رو نمیدونم ولایت و ابلاغ شروع کردن تا امشب که رسیدن به بحث وصیت. من یه قسمتش هم از دست ندادم.
بله.
هر هفته دارم میبینم.
خدا جزا شما.
چون ما آقای قزوینی دارن سه ماه در مورد این مسائل صحبت میکنن. من به عنوان این که این شبکه خودش نماینده اهل سنت میدونه، آن من تعجب میکنم چرا سنی ها ازشون نمیخوان. من سنی هر چی کردم برم رو خطشون نتونستم برم. و البته من جمعه گفتم مخاطبم آقای شبکه یک کلمه بود، من این سوالم البته از شما نبود، سوالم از اونا بود.
بله بله
جوابی بحثا رو نمیدن
متوجه شدیم
که شما جواب شد جواب فرمید.
حالا انشاءالله ممکنه بعد از این سوالتون که اینجا مطرح شد اونجا خلاصه
جواب
به غیرت بیان و جوابی بدن. امیدواریم دعا بکنید انشاءالله این قضیه اتفاق بیفته.
بله جناب آقای حسین آقا، آقای حسین آقا عزیز، ما ببینیم چند تا هدف داریم از این بحث. یه هدف اولیه‌مون این هست که عزیزان شیعه که خوب با اعتقادات سنتی بزرگ شدن، چون پدر مادرم گفته شیعه خوبه، منم میگم شیعه خوبه. خب غالب جامعه ما اینطوریه، همونطور که اهل سنت هم میگه آقا پدر مادرم سنی بوده پس سنی حق من هم، مذهب سنی رو پذیرفتم. ما هدفمون اینه که اولا اعتقادات عزیزان اهل سنت من رو تقویت کنیم. بابا اگر شما شیعه هستید این دلیل شماست. این همین برادرمون جناب آقای طبسی از سوئد آمده بودن، گفت اونجا جوانها می آمدن می گفتن فلانی ما شیعه بودیم ولی امروز داریم به شیعه بودنمون افتخار می کنیم، هویت شیعی بودنمون رو شبکه ولایت برای ما اثبات کرد.
بلده.
من در یکی از این حماشا که حضرت علی بودید استاد یکی حوزه علمیه و امام جمعه
شهر.
یک شهر بود، شهر بزرگ. بعد از این که من در رابطه با امامت امیرالمومنین از نظر عقلی مطرح کردم 800 تا طلبه داخل و خارج بود، آمد اونجا رسما گفت من امروز فهمیدم شیعه بودم یعنی چه، امروز دارم به شیعه بودنمون افتخار میکنم. نمیدانستم شیعه اینقدر دلیل محکم و قوی داره.
بله.
ما الان دنبال این هستیم جای حسین آقای بزرگوار، دوستان شیعه مون اعتقاداتشون قوی بشه، بدانن بر اینکه شیعه دلیل داره. هدف دوم ما این هست که بعضی از وهابی ها یا چه بسا از اهل سنت تبلیغ میکنن بابا شیعه نه دلیل داره نه مطرح داره، جامعه رو به شیعه بدبین میکنن، جوان های اهل سنت رو به شیعه بدبین میکنن، شیعه نمیدونن مذهبی است که یهودی ها ساختن غیره. ما میخوام این بدبینی ها رو از عزیزان اهل سنت برداریم، به اون جوان اهل سنت، به اون عالم اهل سنت، دانشجوی اهل سنت، طلبه اهل سنت میگیم آقا اگر ما شیعه هستیم این دلیل رو داریم، این ادله ما هست. حداقل اون روحیه بدبینی را نسبت به شیعه از عزیزان اهل سنت برداریم. این دومین هدف ما هست. الحمدلله به این هدف هم ما رسیدیم. هدف سوم ما هم اتمام حجته، که مثل جناب آقای حسین آقای بزرگوار وقتی این ادله به گوشش میرسه حجت تمام بشه براش. این نما علیکل بلاغ پیغمبر اکرمم هدفشون
اتمام حجت بوده. میگیم آقای حسین آقاها شیعه اگر میگه علی وصی پیغمبره، علی امام هست، علی خلیفه هست، نه از کتب خودش، از کتب خود شما هم دلیل برای خودش داره. ما اتمام حجت میکنیم، من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حالا هر کس این حرف ما را قبول بکند قبول نکند، ما در این مقام هم نیستیم که اصلا بیاییم سنی شیعه کنیم، وهابی شیعه کنیم، مسیحی شیعه. ما دنبال این هم اصلا نیستیم آقای حسین آقای عزیز که بگن آقا اینها دنبال این هستن که شیعه سنی ها را بیارن شیعه. نه عزیز من، به هیچ وجه من الوجود. بارها بوده مثلا بعضی از دانشجوها و غیره آمدن اینجا میگن ما میخوام شیعه بشیم، یا بزن پاشید برید جای دیگه، پیش ما نیایید. من بارها بوده، شاید الان بیننده برنامه ای ما هم هستم، میگم آقا جان ما اینجا بساط سنی شیعه کردن نداریم، جاهای دیگر برید، چون هدف ما برنامه ما وقتی شایع بشه به قول 100 نفر 500 نفر 10000 نفر میان به دست فلانی شیعه شدن، پس فلانی شبکه رو تأسیس کردن سنی ها را، چه نه عزیز من. این قضایا هم به هیچ وجه نیست، ولی ما از این آقایان بارها خواستیم که بیان بنشینیم با هم در کنار یک میز یا شبکه به شبکه با هم گفتگوی دوستانه داشته باشیم. این فحش اهانت رو بگذارن کنار، اگر اون روز درست بشه اینها سر عقل بیان، از این به قول خر شیطان میگن چی میگن بیان پایین، بیان استادیو به استادیو، دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه با همدیگه حرف بزنیم، اونها هم حرفشون رو بزنن، بیننده های ما حرف اونها رو بشنون، ما هم حرف بزنیم، بیننده های اونها هم حرف ما رو بشنون. دیگه اونجاییست که جناب آقای حسین آقا حقیقت روشن میشه دیگه. حالا فرض حالا ما چیز نداریم فلان کارشناس برای شما قبول بکنه یا نکنه. اون روز من دم یه برنامه داشتن همین آقای اسد عقیل هاشمی با اون آقایی که میارن اونجا که نمیدونم الان اسمشم فراموش کردم، تریبون آزاد داره و که آقای ملازاده میگو از دست ما دزدیدند و چنین این
چنان.
نه که قبلا سفیر ایران بوده در بعضی از کشورها.
بله،
بله. ایشون گفت بله آقای قزوینی چرا خودش نمیاد، خودش آدم مؤدبیه، خودش منطقی. آقا جان من بارها اعلام کردم من کاریم ندارم با دوستانمون آجای ابوالقاسمی یزدانی و دیگر دوستان، بنده این رو بارها گفتم آمادگی دارم با تک تک کارشناسان محترم شبکه این کلمه بنشینم برای مناظره، هیچ برای خودم هم عیب نمیدانم، تحقیرشون هم نمی کنم، میگم در حد بنده نیستم. فرضاً اگر گفتیم آقا الان پوزش میطلبیم، آقا تشریف بیارن برای شما عرض کنم، منتشون هم میکشیم، التماسشون هم میکنیم، هر شرطی هم بگذارن. ما فقط گفتیم وارد بحث سیاست نشن و توهین نکنن. غیر از این دو هر شرطی هر موضوعی معین کنن، بنده شخصا آمادگی دارم با این عزیزان یا شبکه به شبکه یا حداقل ما یک تلفنی مخصوصی برای این کارشناسان اعلام میکنیم اصلا بیان. ما چند جلسه بحث شب برنامه حبل المتینمون هم تعطیل میکنیم، ما یک تلفن میدیم خدمت این آقایان تشریف بیارن، حاجی آقای محسنی یا دوستان دیگرمون بیارن 10 دقیقه من صحبت کنم، 10 دقیقه هم اون کارشناس صحبت کنه. اگر چنانچه دیدن عزیزان ما به من به اندازه 1 ثانیه بیشتر از اون آقایان وقت دادن یا وسط حرف اونها را قطع کردن غیره، میگن آقا ما اومدیم شبکه ولایت حرف ما را قطع کردید یا به فلانی بیش از ما وقت دادید، ما دیگه نمیاییم اونجا. ما کاملا با کمال مرای حسین آقا و دیگر عزیزانی که دارن صدای بنده را میشنون، همین آقا عبدالله، حالا نمیدانیم از آلمان زنگ میزنید یا از اتاق بغل، نمیدانیم حالا الهدته لرمان، میگیم انشالله از آلمان، میگیم انشالله اهل قم بودید شما، انشالله این سناریویی که دارید میسازید، نمیدانم در رابطه با عایشه اینطوری میگفتن، نمیدانم جبرائیل نازل میشد غیره. و من خواهشی که از امثال آقا عبدالله ها دارم، ایشون میگه من دانشجو هستم، ما برای دانشجو احترام ویژه قائلیم. یک دانشجو بخواد این سناریو بسازه، سناریوی خیلی خوب عاقلانه میسازه، ولی گاهن این عزیزمون میره اونجای سناریوهای میسازه، حالا من نمیدانم ایشون دچار تخیلات شده یا همون شربت به قول مگسی که آیه سجودی درست میکنه خدایی نکرده به خورد ایشون هم دادن. حالا میدونم در قم بودم فلانی، با ما الان 40 و چند سال در قم هستیم، این حرفایی که ایشون داره میزنه مردم قم خیلی فرهنگشون بالاتر از اینه.
خب آقا حسین ممنونیم از تماس شما، اگه صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
نه حالا بریم ظاهرم فرمای.
خب مثل که 12 دقیقه رو خط بودن، ما از خواهیم میکنیم از بینندگان بعدی مون که حالا اصلا پشت خط و شاید هم نشه با همشون صحبت بکنیم، واقعا از خواهی میکنم در صورت فرصت
کمه اصلا آمال صحبت کنم، ما جواب ندن جوابش میگذاریم برای بعد.
بله و بسمانه بشکده و دیگه چه کنیم، دیگه زمان محدود هست و ما هم امکانی نداریم که باهم. جناب آقای شیخی از شهر پرند، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
الو سلام.
علیکم السلام.
سلام سلام محسن.
درود بر شما.
حال شما خوبه؟
ممنونیم.
خدمت استاد بزرگوار آقای استاد قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام باشید.
خیلی خسته نباشید.
پرند کجاست؟
پرند نزدیک فرودگاه مهرمانی امام خمینیه، در نزدیک تهران بعد. شهر جدید پرند.
بله.
در خدمتون هستیم آقا.
خدمت آقای استاد بزرگین. خدمت شما از کنم الان نزدیک 2 ساله که بیننده این شبکه هستم. خیلی هم استفاده کردم.
درود بر شما.
خدمت شما عرض کنم. من تو شغلم یه جوری هستش که از 7 روز هفته و اونها 3 شب یا 4 شب نمیتونم برنامه شما ببینم. شغلم تداخل پیدا میکنه. خدمت شما عرض کنم. توی یکی از این برنامه هم که داشتم نگاه میکردم آقای استاد بزرگین گفتن که برنامه ولایت رو از طریق موبایل هم میشه نگاه کرد.
بله.
می‌خواستم اینا به چه طریقی
هم از هم طریق اینترنت هم از طریق
شما اگر موبایلتون گوشیتون همین اندازه‌ای که سرویس GPS
باشه،
فقط GPS داشته باشه، ما نمی‌خوام بگیم چه گوشی، فقط همین اندازه سرویس GPS داشته باشد، اونجا میتونید با دوستانمون برایشون هماهنگی بکنید. البته ما از 64 برای شما عرض کنم کیلوبیت داریم، 128 داریم، 256 داریم. در بعضی از جاها یا بعضی از گوشی ها آنتن خوب نده، حتی به صورت صوتی هم ما گذاشتیم، یعنی با کیفیت بالا 256 128 64 و صوتی گذاشتیم، یعنی 4 تا گزینه داره اونجا، میتونن دوستان برای شما عرض کنم ببینن. حالا ما دنبال این هستیم که بتونیم، حالا همین چند دقیقه قبل ما رایزنی کردیم که این حداقل این برنامه همون از طریق رادیو هم پخش بشه، ولی تا الان موفق نبودیم. حالا بلکه بتونیم با دوستانمون یک رایزنی بکنیم، بلکه این برنامه های حساس ما از طریق رادیو معارف هم پخش بشه. اگر دوستانی که مسئول رادیو معارف هستن واقعا در این زمینه احساس کنن که این خلاصه خدمتی هست، خیلی از بینندگان ما چه بسا در روستاها یا تو ماشین هستن دسترسی به برایشون ماهواره ندارن، بتونن اگر این 8 تا 10 رو حداقل از طریق رادیو معارف که یک رادیوی سراسری هست پخش بکنن. حالا ما یه طرحی داریم که انشالله در آینده با بعضی از دوستانم یک صحبتی کردیم و یک توافقهایی شده، قولهایی به ما دادن، حالا من الان نمیتونم
بگیم بگیم،
ولی انشالله بعدها ما خبرهای خوبی برای عزیزان بینندمون در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران داریم.
خیلی ممنونم. آقای شیخی سوال دیگه دارید؟
خدمت شما سوال اگه امکانه شد یه شماره از واحد فنیتون میخواستم که من دیگه به اونجا تماس بگیرم، موضوع شما نشه.
همون شماره رو زنگ بزنید که
شماره رو زنگ بزنید و همونجا اعلام میکنن 110-111 برای شما مثلا قسمت فنی برمیدارن، اونجا مشخص هم کرده که شما هر کدام رو میخواد، فنی میخواد شماره فلان رو بزنید، پاسخ به سوالات میخواد، حوزه ریاست، همین که 77-35-831 رو که بگیرید خود تلفن منشی اعلام میکنه که کدام بخشه.
بله. خب آقای چرخ سوالی ندارید؟ ممنون. جناب آقای میرزایی از امارات، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
منم سلام عرض سلام و خسته نباشید عرض میکنم به دکتر قزوینی و مدیر محترم آقای محسنی.
سلامت باشید. در خدمت ما هستید.
دکتر قزوینی، من مدت زیاد است مثلا برنامه شما را دنبال میکنم و از اینکه با شما هم صحبت میکنم بسیار خوشحالم.
الحمدلله.
بدون شک شما از بزرگان و از دانشمندان در جامعه شیعه هستید.
الحمدلله.
لطف دارید شما، حسن ظن شماست.
سوال داشتم چون خیلی برام مهم بود، میخواستم بپرسم اگر میشه جواب.
بله بله.
سوال اولی سوال بنده اینه، بدون شک ایران در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مثلا ایران فتح شد و در عرض 30 تا 40 سال صد تا سر ایران مردم ایران به اسلام روی آوردن. سوال بنده اینه، میخواستم چه چیزی سبب و چه چیزی علتش چی بود؟ مثلا مردم ایران مثلا چون در آن زمان مثلا کار دعوت اینچنین نبود، مثلا کار دعوتی امروزه میشود مثلا نبود، قرآن هم نقطه قرآن هم امروزی در آن زمان مثلا فرابان وجود نداشت. میگم سوال چه چیزی سبب شد مثلا مردم ایران مثلا به اسلام روی آورن؟
بله
بله.
میدونی
چه چیزی باعث شد که اسلام روی بیاورن آقای میرزایی؟ میدونستید؟
سوال میکنه.
نه سوال بنده
نگاه کنید، وقتی که مردم ایران در اون زمان حالا به قول شما زرتشت بودن، آتش پرست بودن، مجوس بودن، هر چی بودن، به هر صورت آیینی داشتن به نام آیین زرتشت، اگر اون موقع که به هر صورت از دینشون و اون آیینی که داشتن که واقعا اختلاف طبقاتی شدیدی به وجود آورده بود و مردم به نوعی از دست اون دینشون خسته شده بودن، وقتی شنیدن که آیین جدید اومده، نگاه کنید، اجازه بدید اینا که دارم میگم ادمیه، دارم خدمت شما عرض میکنم، اجازه بفرمایید وقتی که شنیدن که آیین جدیدی آمده از توسط حضرت رسول و این اختلاف طبقاتی نداره و همه مردم در یک سطح هستن و ان اکرمکم عند الله اتقاکم هستن، به سهولت این دین رو قبول کردن. که نگاه کنید خیلی راحت، وقتی ایرانی ها اینقدر رزمنده بودن، اینقدر شجاع بودن، اینقدر دلیر بودن و اینقدر جنگجو داشتن، چقدر راحت در مقابل سپاه اسلام اینها مثلا کرنش کردن و ایستادگی نکردن، فقط به خاطر این بود که میخوان این آیین جدید رو بگیرن، نه اینکه حالا خلاصه این کارا اتفاق شده و این قضايا شده.
دو شب فقط فرمان پارسی و ابو هريره رضی الله تعالی عنه فقط پارسی بلد بودن و بقیه صحابه پارسی هم بلد نبودن.
بله. شما اگر کتاب خدمات متقابل اسلام،
خدمات متقابل اسلام آقای مطهری، شما
آقای مطهری کتابی داره به نام
اینجا همه هست،
بله، خدمات متقابل اسلام و ایران.
بله.
بفرمایید. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
دومین سوال بنده اینه، آیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه علما و دانشمندان اهل بیت یعنی امام باقر و امام سجاد، امام صادق و بقیه علما و دانشمندان اهل بیت علیه السلام آیا قرآن را حفظ داشتن؟ یعنی چجوری بگم، یعنی نقطه قرآنی که امروزه در دست رفت ما در آن زمان وجود داشت، همین نقطه قرآن وجود داشت؟
بله بله. بفرمایید. این سوال دوم. سوال دیگر.
بله.
سوال بنده اینه، اگر شخصی پیدا بشه، اگر شخصی از نظر شما، از نظر شیعه سنی معتقد به تحریف قرآن کریم باشه، مثلا از نظر شیعه و سنی، من کاری که کتاب ندارم، از نظر شیعه و سنی مثلا شما بفرم، مثلا در اون کتاب مثلا اگر اومده اینطور اومده، نظر شیعه و سنی میخواستم بدانم به شخصی که معتقد به تحریف قرآن کریم باشه.
بله
بله.
سوال دوم بنده اینه، شما دکتر خزینی همیشه در برنامه هم فرمودین که اهل سنت برادران دینی ما هستن.
بله.
آقای دکتر خزینی، شما حتما یعنی یه خبر دارید که در تهران، در پایتخت ایران، حدود 30-40 هزار نفر یعنی اهل سنت زندگی میکنن. علت عدم همکاری شما، مثلا شما یعنی اهل سنت تشیع با اهل سنت که اهل سنت هم صاحب یک مسجد، یعنی به شما علت عدم همکاری شما میخواستم بدانم، یعنی شما میدونید حکومت شما یعنی حکومت اسلامی است، مثلا دولت شما همه یعنی دولت اسلامی است، مثلا همیشه هم به حضرت شیعه سنی هم اعلام میکنم، علت عدم همکاری شما با اهل سنت که اهل سنت صاحب یک مسجد در تهران که حدود 30-40 هزار نفر یعنی زندگی میکنن که یعنی برخلاف من بقیه کشورها یا حتی در کشورهای غربی هم مثلا اهل سنت یعنی مسجد دارن، یعنی صاحب مسجد هم شما متوجه هستید، یعنی به نفع مردمه، به نفع ملت، یعنی ملت هست، یعنی بسیاری از مثلا ناهنجاری ها، بسیاری از مشکلات هم یعنی حل میشه، یعنی صالح حل میشه که رای میبره از این چیز هم اگر صاحب یک مسجد، صاحب یک مسجد بشه مثلا خیلی
بله.
شاید یعنی برای هم اهل تشیع و هم برای اهل سنت هم خیلی
خدمت. سوال می‌ذارید، سوال بعدیتون هم هست یا دیگه همون شو سوالتون؟
سوال آخریم، یک سوال آخری که داشتم دکتر خزینی، این شما یک جمعی سوال دیگه نداشتم بردم، یعنی انشالله در برنامه آینده.
آقای میرزام یک سوال چیزی داشتم، حضرت عالی اونجا از طریق هاتورد شبکه ولایت رو میگیرید یا از طریق نایلسد میگیرید؟ هاتبورد میگیرید. بله چشم، این سوال رو جواب میدم.
بله متشکرم، سپاسگزاریم.
یک سوال دکتر قاسمی، یک سوال دیگه میخواستم، چون واقعاً یعنی برای شما همیشه دنبال هستم، یعنی به دنبال تحقیق هستم، دارم تحقیق میکنم.
بله
یک سوالی که یک سوال دیگه داشتم، میشه مثلا شما توسل و مثلا میتونی مثلا از قرآن، مثلا از قرآن و حتی یعنی قرآن ثابت بکنی؟ حال با همین شما میفرمایید که این شبکه های وهابی اینطور مثلا تمثل قبول نداره، میتونی مثلا از مذاهب اهل سنت، از نظرات خود ابو حنیفه، از خود امام شافعی، یعنی نظر خود شخصی اونها، نظر شخصی اونها مثلا در مورد تمثل چیه؟ در حالی که من خودم یعنی همیشه قرآن رو مطالعه میکنم، در بسیاری از آیات قرآن خداوند مستقیما میفرمایه یعنی مردگان مانند یعنی شما زنده ها نیستم، یعنی شما در بسیار از آیات یعنی فراوان هستم من دیدم، یعنی
بله چشم اینا مشاهده اشاره
میکنید. آقای مرزایی عزیز
مثلا از نظر همان در اون آیه هم خونده خودم اتق الله وسیله، در حالی که اشاره به مردگان نشده.
بله
میخواستم اشاره به مردگان، من از توسل شما توسل به مردگان یعنی صحبت میکنید، اگر میشه از نظرات خودی از مذاهب اهل سنت هم ثابت بکنید، سندهاش مثلا اگر بشه یعنی برای خود همه یعنی اهل سنت هم شاید یعنی خیلی خوبم باشه.
بله ببینید، در رابطه با توسل که حضرت عالی فرمودید برادر بزرگوار، همون آیه 35 سوره مائده، خدای عالم اونجا سه تا مسئله را، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و ابتغوا الیه الوسیله، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. این واسطه نگفته واسطه زنده باشد یا مرده باشد، این یک.
دکتر قزینی من دیدم، من خیلی از علمای خودم شنیدم این توسلی که خوب. شما صحبتتون ما توسل به اعمالمون، یعنی ما اعمال
آیا اینجا شنیدیم. نوشته در آیه که آقای ببینید آقای مرزایی
یعنی بار اله اگر کار من اگر بشه مثلا من 10 روزه میگیرم، یعنی 10 تا یعنی کار انجام میدم.
ببین آقای مرزایی عزیز، از همونا سوال کن شما، ببینید از همونها سوال کن، آیا در این آیه اشاره ای دارد که به اعمال خودتون واسطه بشید، اعمال خودتون واسطه قرار بدید؟ کجای این آیه دارد؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، و نگفته که شما وسیله چه باشد. ما معتقدیم وسیله میتواند اسمای الهی باشد، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، میتواند عمل صالح باشد، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم انی اتعتک فی احب الاسماء الیک، فی احب الاعمال الیک، فهو توحید. و میتواند این واسطه پیامبران باشد، انبیا باشد، همونطور که در سوره یوسف آیه 97 فرزندان یعقوب میان پدرشون رو واسطه قرار میدن. اگر واسطه قرار دادن شرکه، در اونجا باید حضرت یعقوب بگه بچه ها من شما مشرک شدید. در آیه 64 سوره نساء قرآن میگه ولو انهم ادلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. برید پیغمبر رو واسطه قرار بدید. اگر واقعا اون آیاتی که این آقایان میخوانن نمیدونن، والذین یدعون مع الله الهن آخر امثال این، دیگه اونجا نگفته که آقا به زنده شما متوسل بشید درسته، اگر به مرده متوسل شدید درست نیست. در خود صحیح بخاری از خلیفه دوم که میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا، ما صحابه به پیغمبر متوسل میشدیم، نمیگه در حال حیات. این جمله آقای خلیفه دوم سال 17 هجرته، یعنی حدود نزدیک 7 سال بعد از رحلت پیغمبر داره میگه. یعنی انا کنا نتوسل الیک، این هم زمان حیات رو میگیرد هم بعد از رحلت. از همه اینها مهمتر، این رو ما بارها گفتیم برادر بزرگوارم، شما تشریف ببرید این کتاب ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 2 صفحه 412 با سند صحیح نقل می کند. یکی از صحابه به نام بلال ابن حارث در سال برای شما عرض کنم 17 یا 18 هجری از زمان خلیفه دوم قحطی میاد، میاد کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتک، متوسل میشه و باران هم میاد، خبر به خلیفه دوم میدن، خلیفه دوم هم تجلیل میکنه و تأیید میکنه و روایت را هم ابن حجر میگه صحیحه. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 107 میگه این روایت صحیحه. این دیگه چیزی نیست که آیه برای شما عرض کنم مرزای عزیز شما بیا، من بیش از 200 عبارت از علمای اهل سنت برای شما بیارم، 200 عبارت نه یک عبارت. بزرگان اهل سنت متوسل می شدن به قبر پیغمبر، به قبر آقا موسی بن جعفر، به قبر آقا امام رضا، به قبر ابو حنیفه و امثال این. بیش از 200 مورد من برای شما بیاورم ببینم آیا حضرت عالی قانع می شوید یا نه قانع نمی شوید. یعنی این قضیه برای شما عرض کنم ثابت و برای شما عرض کنم روشن است. این چیزی نیست که ما بخوام بگیم آقا چنین و چنان. شما این عبارتی را که آقای صبکی از علمای بزرگ اهل سنت ازش امام تعبیر میکنن، میگن آقا یجوز و یحسن و توسل و الاستغاثه و تشفع به نبی، هم میشود به پیغمبر متوسل شد هم به پیغمبر استغاثه کرد. و میگه جواز و ذالک و حسنه، دیگه حضرت عالی امارات هست دیگه عربی هم خوب متوجه میشید، و جواز و ذالک و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین، هر کس دین دارد براش روشن هست توسل و استغاثه به پیغمبر جایزه. و از سیر افعال انبیا و علما هست العلماء و العوام من المسلمین. و بعد میگه کسی از علمای گذشته آقای صبکی متوفای 756 هجری قرن هشتم بوده، میگه تا قرن هشتم هیچ کدام از علما توسل به قبر پیغمبر رو منکر نشده، تا اینکه ابن تیمیه آمد، حتی جاء ابن تیمیه فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، آمد یک سری حرفهایی زد اون ضعفا و بدبختها را ذهنشون رو مشوش کرده.
چون 2 دقیقه پایان وقت مونده.
بله، کتاب شفا و استقام آقای صبکی شما مراجعه بفرمایید صفحه 293. همین عبارت را جناب مناوی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب فیض القدیرشون جلد 2 صفحه 170 میاره. این دیگه یک نمونه شما فرن از علمای اهل سنت براتون بیارم، اینم یک نمونه از علمای اهل سنت.
خب ممنونم آقا، وقتمون تمام شد. سوالات ایشون حالا خب شما بخششون رو پاسخ دادید یا حالا اون
در رابطه با تحریف ما به هیچ وجهی چه شیعه چه سنی هر کس بخواد واقعا معتقد باشد این قرآن غیر از اون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده، خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه قول به تحریف قول خرافت و خیال.
بله،
این قرآن هم قول خرافاتی است و خیال پردازی هست. و خود امام راحل هم میگه کسی که عقل داشته باشد قائل به تحریف قرآن نمیشود. اگر روایات ملاک باشه برادر عزیزم، روایات اهل سنت در صحیح بخاری و مسلم در سنن مسانیدشون 10 برابر کتابهای شیعه روایت دارن در تحریف قرآن. آقایان میگن آقا اینها درست دلیل بر تحریفه، معناش اینه که اینها در زمان پیغمبر خوانده میشد، این آیات الفاظش نسخ شده ولی معناش مانده. حال که قرآن میگه ما ننسخ من آیت نونسا نعته به خیر منها و مثلها، میگن آقا این آیاتی که نسخ شده آقایان دارن میگن خود شخص عمر قائل به تحریف بوده، عبی بن کعب قائل بوده، عایشه قائل بوده، برای شما عرض کنم ابو سعید خدری، بابا همین آقای عبدالله ابن مسعود میگفت این معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق جزء قرآن نیست، از قرآنش حذف میکرده. حتی یک روایتی اون روز که از دوستان پیدا کرده بودم میگه آقا سوره حمد را از قرآنش حذف کرده بوده. آیا تحریف از این بالاتر؟ بعد یکی از علمای اهل سنت نوشته بود آقا چون آقای عبدالله مسعود سوره حمد حفظ بود به خاطر این حفظ کرده بوده. ما هم گفتیم به قول اون آقایانی که حافظ قرآنن یه برگ سفید بگذارن جیبشون، میگن آقا چون دیگر آیات ما حفظیم همه را ما حفظ میکنیم. برادر عزیزم و این که در تهران مسجد نیست به ما مربوط نیست، نه ما شبکه حکومتی هستیم برادر عزیز من، نه وکیل مدافع اینها هستیم. همونطوری که در عربستان سعودی در مکه مکرمه فقط آقایان اعلام کردن 200 مسجد تو مکه دارن قبلش خرابه، یعنی در محاضی بیت الله الحرام نیست. آیا شیعه ها مسجد دارن؟ در ریاض مسجد دارن، در مدینه مسجد دارن، در جده مسجد دارن. خب چرا دولت عربستان سعودی به شیعه ها اجازه نمیده مسجد؟ دولت صلاح نمیداند در مکه شیعه ها مسجد داشته باشن، در ریاض مسجد داشته باشن. حکومت جمهوری اسلامی هم صلاح میداند در تهران مسجد نداشته باشن. اگر بنا بود بیاد با مسجد اهل سنت مبارزه کنن، الان در سیستان بلوچستان روزهای جمعه اهل سنت 256 نماز جمعه دارن، شیعه ها مجموعاً 14 تا نماز جمعه دارن. مساجد اهل سنت با توجه به بافت جمعیت 1.5-2 برابر شیعه در ایران مسجد دارن برادر عزیزم. خب الان در سنندج شیعه ها مسجد ندارن ولی سنی ها مسجد دارن، میرن تو نماز جمعه سنی ها شرکت میکنن، مشکلی نیست. حالا عرض کردیم ما وکیل مدافع نیستیم، ولی اگر واقعا حضرت عالی دنبال چیز هست بین اون آقایان چه جواب میدن، همون جواب رو هم برای اینها بگذارید.
خیلی ممنون آقا، وقت تمام شد، دعا بفرمایید که حسن ختام برنامه دعای حضرت عالی است.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، به ویژه به آبروی امام سجاد فرج مولای ما، بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید، بسیار ممنون و سپاسگزارم. عزیزانی هم که تدارک برنامه رو دیدن ازشون ممنون هستیم، انشالله که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. بعد از آن واقعه سرخ بلا سهم تو شد، پیکر سوخته کرب و بلا سهم تو شد. عرض تسلیت مجدد داریم پیشگاه مقدس امامزاده علیه السلام و همه بینندگان عزیزمون به خاطر شهادت امام سجاد علیه السلام. در رأس همه دعاهامون اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا بر خدا نگهدار.
علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را زه هزر به بهانه گدایی، طلبم تو را زه هزر به بهانه گدایی. علی ای